تهران وارد مذاکره شد و در همین حال تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور وضع کرد، زیرا جهان نمی‌تواند یک ایران مجهز به تسلیحات اتمی را بپذیرد. نخست وزیر ایتالیا امروز در پارلمان اسرائیل اظهار داشت جامعه جهانی نباید اجازه دهد کشورهایی که رهبران آنها خواهان نابودی اسرائیل هستند و هولوکاست و مشروعیت حکومت اسرائیل را انکار کرده اند به تسلیحات اتمی دست پیدا کنند. نخست وزیر ایتالیا که در جریان یک سفر 3 روزه از اسرائیل دیدن می کند گفت ایتالیا روابط بازرگانی با ایران را در 3 سال گذشته کاهش داده است. وی همچنین گزارش سازمان ملل متحد را که در آن گفته می شود اسرائیل در جریان حمله به نوار غزه در سال گذشته مرتکب جنایات جنگی شده را محکوم کرد. وی گفت این گزارش تلاش می کند اسرائیل را به دلیل دادن پاسخ مشروع به حملات راکتی ستیز جویان فلسطینی مقصر بداند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 45 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر آلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
من خدمتتون ارادت دارم و
لطف
دارید به برنامه گوش میکنم. چند تا مطلب هست میخواستم باهاتون در میون بگذارم.
من یک کمی تلفن شما خیلی صداتون روشن و به اصطلاح شفاف نیست. اگر کاری براش میشه کرد بکنید، اگر نه یک کمی بلندتر صحبت کنید.
تلفن الان هیچ فرقی کرد؟
الان بهتر شد، خیلی بهتر شد.
عرض کنم که یه دعای خیلی معروفی است که خواستار قدرت کافی میشه تا بتواند آنچه را که قابل تغییر تغییر بده و تحمل کافی که آنچه را که قابل تغییر تحمل کنه و درخواست نیروی فکری کافی میشه که بتونه تفکیک و تشخیص بین این دو مورد رو میسر کنه. آیا این نیروی فکری همون عقله یا شامل عقل هم میشه؟
نیرو اگر باشه عقله، ولی عقل میدونید درست مانند ترازوی است که احتیاج به چیز دیگری داره که اون علمه. یعنی به یک اعتبار در تحلیل نهایی اصلا تعریف عقل یا یکی از اجزای مهم عقل اسکیل و ترازوه، ولی ترازو با خودش سنگ نداره. به همین جهت که شما قرار هست که درش سنگی رو که علم هست بگذارید تا بتونید اشیا رو اندازه بگیرید. خاطر عزیزتون باشه که شما، یعنی یه بنده و خودتون رو بذارید کنار، حالا برای یه دونه دوز میتونه از عقلش استفاده کنه دزدی کنه، یک اداره‌ای که میخواد دزدی درش نشه عقلش رو به کار میاندازه جلو اونو بگیره، بعد از که دزدی اتفاق افتاد پلیس عقلش رو به کار میاندازه اونو بگیره. بنابراین عقل به یک اعتبار در یه زمینه فقط وسیله است، مهمش اینه که شما درش چی میگذارید و میخواید چی اندازه‌گیری بکنید. نتیجتاً در اون گفتگویی که فرمودید، چون درش یه مقدار اصول اخلاقی و انسانی و واقعی و مسائل دیگری هم در میان هست، میشه گفت که نیروی اصلی و اساسی بدون تردید عقلی، چون اگر عقل نباشه علم رو هم حتی شما به درستی به کار نمیگیرید مگر فقط تقلید کنید. بنابراین عقل است و علم، این ترکیب دوتاست که اون کار رو ممکن میکنه.
خیلی ممنونم. یه چند جمله خدمتون عرض میکنم و بعد یه تا سوال دارم که هر سه تا به هم خیلی مربوط میشه.
صداتون البته بهتر شده بود، دوباره یک کمی کمی کم شد، این بلند صحبت ممنون. الان بهتر شد، ممنونم.
آن چیزی قابل تغییر نیست واقعیت های اجتناب ناپذیر مثل وضع هوا و مشخصات مادرزادی و ژنتیک. آن چیزی قابل تغییر واقعیت های مشروط و قراردادی که شامل مقررات و قوانین میشه. در این موردی که مسئله مربوط میشه به آزادی، دموکراسی، حکومت، حقوق بشر و اینا چیزهاییست که قراردادیه و قابل تغییر. بسیاری از واقعیت‌های مشروط و قراردادی مبنای اصولی و علمی نداره، فقط یک ترجیحه، مثل رانندگی طرف راست یا شب خیابان که به تدریج به صورت یک واقعیت تغییر ناپذیر و اجتناب ناپذیر در میاد. به قول شما برچسب دین و مذهب که در زمان تولد به افراد زده میشه و به صورت یک واقعیت اجتناب ناپذیر در آمده، یکی از مواردی است که به نظر می‌رسد با آزادی فردی و اعلامیه حقوق بشر مغایرت دارد. اگر نامزد کردن نوزادان و کودکان برای ازدواج در آتیه قابل قبول نیست، چگونه می‌توان دین یا مذهبی با آنها نسبت داد که احتمالاً عواقب آن از ازدواج ناباب هم بدتر است؟ اگر هدف این است که اعتقاد، حالا این یکی سوال اول من،
حالا اگر اجازه بدید چون به اولیش یه مقداری پیچ و تاب داره، من نخواستم شما رو نگه دارم. ببین اون تقسیم بندی که کردی تقسیم بندی دقیقی نیست، یعنی بسیاری از چیزها هستن که واقعی سالی میشه عوضشون کرد. حالا درسته هوا رو نمیشه عوض کرد، اما خاک رو یا فرض کنید از طریق علمی میشه یک درختی که گلش این رنگه اون رنگش کرد، یا اگر میوش چنینه چنان کرد، یا ترکیبای دیگه به وجود آورد. فقط پدیده های واقعی بر اساس قوانین طبیعت قابل تغییرن. به همین جهت است که ما تونستیم یه چیزی، حالا فرض کن هوا در مقام مقایسه با قلبی که قلب منی که خراب شده، قلب دیگه یا مکانیک میذاری سر جاش، خیلی از اون واقعی تر است. مسئله اون نیست. دوم، مطالبی که فرمودید قراردادی، همه قرارداد در حقیقت به یک اعتبار قبل از قرارداد مسئله روابط و قوانین اونها میتونن واقعی باشن. یعنی حتی مثالی که فرض کنید شما زدی در مورد ازدواج، شما اگر بپذیرید که یادمی تا یه سنی اصلا توانایی تشخیص یا حتی توانایی حس و احساس نداره، خب خیلی چیزا رو میشه گذاشت کنار. یعنی اونا هم تازه مبتنی بر واقعیات هستن. یا حتی در خصوص رانندگی که فرمودید دست راست و دست چپ، با توجه به اینکه انسان نوعی چپ دست و راست دست یا چپ مغز و راست مغزه که اون رو میشناسیم. حتی در اون زمینه هم میشه گفت که درست است که قرار گشتیم، ولی میتونه قرار خیلی درست و واقع بینانه ای نباشه. حتی امور ارزشی به هر حال درست است که واقعیات مرجحن، ولی بر اساس تعریف جامعه شناسیش واقعیات مرجحن، یعنی به واقعیت همچنان مرتبطن. ما اگر آمدیم گفتیم این رو به اون، مثلا حتی مسائل اخلاقی یا ارزشی، عدالت رو به ظلم ترجیح میدیم، معنیش این نیست که تصمیم گرفتیم نشستیم دورم گفتیم خب عدالت خوبه یا ظلم، یاد گفتن عدالت ظلم بعد تصمیم گرفتیم، نه، بر اساس آنچه که تعریف و محتوای عدالت و ظلم تکلیف مشخص، همه جا جواب معلومه چه خواهد بود. بنابراین درست است که اینا ممکنه به صورت واژه‌های به یک اعتبار کلی یا مفاهیم کلی یا ذهنی باشن، ولی مرتبطن به واقعیت، یعنی به اونجا مرتبطن. یعنی شما وقتی راجع به برادری میان انسان‌ها صحبت می‌کنید، این برمیگرده به واقعیاتی که در ارتباط به انسان‌ها وجود داره، و این لفظی که من و شما می‌گذاریم، یعنی که ممکنه ما همدیگر رو برادر بخوانیم یا نخوانیم، این است که هم موارد مادی فیزیکی طبیعی میتونن به یک اعتبار فقط قرار ما باشند که در موردشون چه نظری داریم، هم مواردی که ظاهرا مفاهیم کلی هستن میتونن کاملا مرتبط به واقعیت باشن، فقط درجات اینا متفاوت. حتی شما فکر بکنید وقتی راجع به محبت صحبت میکنید، یه نوع ارتباطات محدود و محسوس فیزیکیه، و الا خودش به صورت کلی چیزی نیست که کسی به کسی محبت رو بده بگیره. این محبت توجهی است که میکنید، کمکی است که میکنید، راهنمایی است میکنید، مواظبت و مراقبت است که میشه محبت، و همش هم آخر کار محسوس و ملموسه. اینه که اون تفکیک رو باش راحت نیستم. و یا بعد فرض بفرمایید در خصوص ادیان که اشاره فرمودید، یه فرضی در ذهن شما بود، و اون فرضی که در ذهنتون بود این است که دین یه چیزیست آمده و ثابت، اگر بپذیریم اصولا اون جنبه‌ای که مربوط به قوانین ادیانه، قانون ناشی از روابطه، و وقتی اون روابط عوض میشه قوانین باید عوض بشن، مادام که شما این رو بپذیرید تمام قوانین میخواد از آسمان باشه یا از زمین باید تغییر پیدا کنن، چون قوانین آسمانی که برای آسمان نیومده، برای مردم آمده. مثل اینکه بچه 2 ساله و 12 ساله 22 ساله شما، روابط شما و قوانین حاکم میان شما و او باید تغییر پیدا کنه. این به خاطر این نیست که شما انتخاب و تصمیم میگرفتید، بلکه قانون زایده روابطه شما. ما از زمان مونتسکیو دیگه این رو مشخص میدونیم. یه مقداری اونجا بحث و گفتگوست. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم با توجه به مطالبی که فرمودید و عرایزی که من داشتم. ببینید پرسش و واقعا سوال و موضوع اصلی و اساسی چیه در خدمت ها. شنوندگان ارجمند با ما باشید.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفن ایرانی برای کادر فنی و بازرگانی خود استخدام می کند. تسلط کامل به زبان انگلیسی و فارسی و سابقه کار به مدت 3 سال از شرایط استخدام است. واجدین شرایط از حقوق و مزایای مکفی برخوردار خواهند بود. تلفن 818-532-5209 818-532-5209 818-532-5209 پلنت آنلاین.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
توی این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیت بخت آزماییت برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه 1 آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه‌ام مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سیتی اسکن می باشد.
برای جشن و شادی، عروسی و دمادی، مهمونی وقتی داری قصه نخور زیادی، هرچند تا داری مهمون دلت کاش نشارون، با کیک دینگ ارزون کارا رو کرده آسون، از گوشت و مرغ بریون تا قرمه و بادمجون، از میوه های تازه تا دسر فراوون، با سرویس نمونه توی هتل یا خونه، از مهمونت میکنه پذیرایی شاخونه، یه ایرونه و یه ترون، یه لس آنجلس و یه شارون.
کیترینگ گلدکوشر شارون با منیوی داغ داغ از غذاهای گرمه آماده پذیرایی از مهمانی های شماست. 818-266-5500 818-266-5500.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درمابر اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از 50 دلار می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را احساس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس، میشن ویهو و سان دیگو. تلفن 866 444 6411 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که دو 60% تخفیف داده شده است. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس، میشن ویهو و سان دیگو. تلفن 866 444 6411 866 444 6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر هولکوی
جان،
دو تا سوال دارم که هر سه به هم مربوطه. سوال اول اینه که اگر هدف این است که اعتقاد به خدا و مسئله دین و مذهب یک موضوع خصوصی و انتخاب شخصی باشد و ارتباطی به حکومت و سیاست نداشته باشد، و در اینجا من واسه تاکید کنم که به نظر من اگر مذهب با سیاست مخلوط بشه حتما با حکومت مخلوط خواهد شد. و دنباله سوالم اینه،
سب کنید. آخه چون من یک کمی نگران فرضایی است که میفرمایید. ببینید، اولا توجه داشته باشید که ما یه تعریف در حال تغییر و رشد درباره سیاست داریم و به همین جهت است که از مفهوم تند زور و ظلم به نوعی مفهوم قدرت مشروع که بهش میگن authority، در فارسی معمولا میگیم اقتدار، و بعدن حالا داره به سمت مدیریت میره. بنابراین اولا باید ببینیم کجا داریم راجع به سیاست صحبت میکنیم. دوم، وقتی راجع به دین صحبت میکنیم، دین یه مفهومی است که حتی حالا گفته شده که به تعداد آدما باور در این زمینه است یا در حقیقت ارتباط با اون چیزی که به عنوان خداست، ولی حتی مفهوم دین برمیگرده راجب کدام، در کدام برهه تاریخی و در کدام منطقه صحبت کنیم. مردم ژاپن مفهوم دینشون با مفهوم خاورمیانه متفاوته و امروز اروپایی‌ها یا امریکایی‌ها نگاه دیگری به دین دارن تا افریقا، و همه این باورها وقتی به 200 سال قبل برمیگرده یه چیز دیگری است. یعنی این مگر اینکه یه بحث کلی باشه که اینا رو همه رو در بر بگیره، یعنی ما بگیم مردم یه باورهای دینی دارن، خب میشه این رو گفت. ولی اگر آمدیم و مباحثی از اون قبیل که شما مطرح میکنید و مرتبطش که به سیاست، بسیاری از ادیان اصلا وارد حریم سیاست نمیشن، یعنی یا پیروان ادیان هستن، فکر کنن این دو تا چیزی است که هیچ ارتباطی به هم ندارن. درست برعکس، ادیانی هستن که اصلا سیاسی هستن، ادیانی هستن که اصلا سیاسی هستن. یعنی شما از اول با ماجرای حکومت و فرمانبرداری و ارتش و حمله نظامی و جنگ و دفاع میبینیدشون. خب این دوتا متفاوتن. به همین جهت است که اگر یه مقدار محدودش نکنیم، یعنی بگیم برداشتی که برخی از مردم دارن، ولی بعد نکته‌ای که فرمودید، ما یه مقدار مفاهیمی داریم که در جهان علم تعریف شده است، یعنی تعریفی که وجود داره و در ایران به عنوان مطلبی بود که فرض کنید بنده درس می‌دادم، این بود که دولت چهار تا عنصر داره: خاک، یعنی سرزمین، مردمانی هستن که در اون سرزمینن، حالا یا بر اساس قوانین مقررات میرند و میان. یک، حاکمیت خارجی است، یعنی دولت مستقل از دخالت بیگانگان به صورت مشخص در امان، یعنی دولت مستقلی است. و حکومتی، و حکومت مجموعه سازمانها، ارگانهایی است که به وضع و اجرای قانون میپردازه و سه تا قوه مقننه و مجریه و قضاییه رو داره. بنابراین روزی که شما درباره حکومت صحبت میکنید، یا اون رو میبریدش در چارچوب دولت، که البته در زبان فارسی لغت دولت هم به معنی نوعی گاورمنت گرفته شده، یا حتی استیت، هم به معنی ادمنستریشن. بنابراین ما مثلا میگیم دولت مصدق، یا دولت هویدا، یا دولت بختیار. یعنی در اینجا قصد ما یه نوعی مسئله ادمنستریشنه، یا الان حتی میتونیم بگیم دولت بوش یا دولت اوباما. یه مفهوم دیگه دولت به معنی کشوره. این مفاهیم کاملا با مسئله سیاست بحث متفاوتی است، برای که سیاست در تعریف جامعه شناسی علوم سیاسی یه پروسه و فرایندی است که منجر به اخذ این تصمیم میشه که منابع و عوامل پایگاه اجتماعی، یعنی پراپرتی، پاور، پرستیج، دارایی، قدرت و حیثیت، به چه فرد و گروهی تعلق بگیره یا نگیره و مشروعیت اون پذیرفته بشه. این مفهوم مفهوم اجتماعیه و در بر اساس این تعریف همه ما موجودات سیاسی هستیم. یعنی همینقدر که شما پشت چراغ قرمز میستید، قانونی رو قبول میکنید که با چراغ قرمز باید ایستا، چون شید سیاسی. همینقدر که شما قبول میکنید یک کسی رو براش کار بکنید به شما $100 بده، شما پول تعیین شده وسیله دولت رو دارید قبول میکنید. از این دیدگاه شما نمیتونید بین دین به عنوان یه پدیده اجتماعی و انسانی و سیاست تفاوتی قائل بشید. بنابراین در تحلیل دقیق دین رو از سیاست نمیشه جدا، اصلا معنی نداره. این درست مثل که من بگم لغات فارسی رو از هم جدا میکنیم، یا من بگم که من در محیط اجتماعی با هیچ کسی هیچ کاری ندارم، از هیچ کسم هیچی نمیگیرم، گوش به حرف هیچ کسم نمیدم. اصلا همچین چیزی ممکن نخواهد بود. همینقدر که شما میاد تو خیابون جایی کسی رو میگیرید و چشم دیگری به شما میفته. به همجاست که اگر شما لباس مناسب نداشته باشید، حتی میتونید شرایطی رو فراهم کنید که شما رو بازداشت کنن. علتی که من خدمتتون عرض میکنم، اگر ما یه مقدار موضوعا رو میخوایم با یه دقتی بحث کنیم که موجب سوء تفاهم نشه، قرار است که بدونیم جدای دین از سیاست معنی نداره. شما من میفرمایید جدای دین از سیاست به گونه‌ای حکومت رو تحت تاثیر قرار میده، کاملا حرفتون درسته، ولی این بسیار متفاوته. و ما اصولا در جهان روانشناسی و جامعه شناسی یا علوم اجتماعی انسانی این مطلقا رو به اون صورت نداریم. حرف این است که آیا شما میتونید برید بگید این کشوری است که قانون اساسیش مبتنی است بر قوانینی که در یک کتاب آسمانی است، و دو، قوانین مدنی و جزا اونجاست، و بنابراین حتی اگرم خواستید قانونی وضع کنید، دنبال این که چی درسته و غلطه نمیرید، میرید ببینید که چه چیزی گفته شده، و فقط درباره این که برداشت و دریافت درستی از کتاب آسمانی دارید حرکت میکنید. بنابراین همطوری که میشه راحت گفت، اگر در انجیل گفته شده که طلاق حرامه، و اگر حکومت امریکا دین رو از سیاست جدا نکنه، سپریشن چرچ اند استیت رو نداشته باشه، شما میتونید برید تو مجلس نمایندگان و سنا برگید بگید چون در اینجا این کشور مسیحی است، خداوند یا حضرت مسیح در انجیل میفرماید طلاق حرامه، کسی نمیتونه طلاق بگیره. تموم شد. نتیجتاً تکلیف کار مشخصه، طلاق غیر قانونی اعلام میشه. اما اگر من مسیحی یا کسی که مسیحی هست بر اساس این مطلب در انجیل آمد و گفت ما میخواییم محدود بکنیم یا اصلا منع بکنیم طلاق رو، بعد رأی آورد یا نیاورد، اون قصه دیگری است. حرف شما در جهتی که اینا اثر میذاره رو میفهمم، ولی این بسیار متفاوته. تا یه جایی شما حق حرف زدن نداشته باشید و اگر حرفی زدید اون وقت دشمن خدا و دشمن دین و محاربه با خدا در بیاد و تا اعدام بشید. این تفاوت هست. ما این موضوع موضوعی در درجه است، اونقدر در نوع نیست. به همین جهت که پیشرفتی که مردم دنیا تا به امروز کردن این بوده که جدایی دین از حکومت رو پذیرفتن. کشورها هستن 2300 سال تو این راه رفتن. بگذاریم از این که این جنبش از 500 یا 700 سال قبلش یه جوری شروع میشه در جهان غرب، و کشورهایی هستن که در 20 سال 50 سال 40 سال این کارو کردن. و فقط اینجا عرض کنم، چون همیشه بهت و حیرت من از اینجا برمیاد که ما از یه طرف مردم ایرانو، ملت ایرانو، جوانان ایرانو، سطح هوش و آگاهی ایرانیان رو، توانایی هاشون رو، اینی که حتی این ایرانیان مقیم امریکا از نظر علمی و تحصیلی و دانش و مهارت ها نه تنها از متوسط مردم امریکا بالاتر هستن، از تمام اقلیت های قومی و نژادی برترن. اما یه مرتبه همین امروز بنده میشنیدم در تلویزیون دوست عزیزی معتقده نه، ما آمادگی جدای دین از حکومت ما نداریم. همه مردم دنیا که نصف ما هم موفقیت های علمی و آگاهی های اجتماعی و روابط ندارند و تازه همچین تجربه 30 ساله رو ندارند، اینا میتونن دینشون از حکومتشون جدا باشه، ما نمیتونیم. خب آخه حیرت میکنه آدم. پس بی خودی از ایران و ایرانی لطفا تعریف نکنید، بگید ما ایران و ایرانیان از همه کمتریم و پستریم، بنابراین بقیه مردم دنیا این چیز چون قبول دارن خوبه و قبول دارن درسته، و اگه قبول نداشتن بحث دیگری داشتم. قبول میکنن این حرف درسته، خوبه، انسانیه، اخلاقیه، باید بشه، اما بقیه مردم جهان لیاقتشو دارن، استعدادشو دارن، آمادگیشو دارن. ما ملتیم که لیاقت جدایی دین از حکومت رو نداریم، جدایی نمیتونیم به آزادی و دموکراسی برسیم. ما لیاقت آزادی نداریم، ما لیاقت دموکراسی نداریم. اگه به ما دموکراسی بدید چنین و چنان میشه، همه چی به هم میریزه. اگر ما آزادی بدید هم دیگر رو میخوریم و میکشیم. ما دینمون از حکومت نمیتونه جدا بشه. پس لطفاً لطفاً اینا در تضاد آشکاره. بگید ما مردم ایران از بقیه کمتریم، بدتریم، پستریم، پایینتریم و در نتیجه نمیتونیم روش. من وقت اصلا با شما بحث نمی کنم. یعنی اگر یک کسی همچین حرفی رو راجع به ایران و ایرانی ها زد، من کاملا بحثم رو تموم میکنم، برای که اگر موضوعی به این آشکاری رو ایشون انکار میکنه چه جای بحث و گفتگو است. ولی اگر شما آمدید این گونه لیلی به لالای ایرانیان گذاشتی که اصلا ما باعث غرور و افتخار نه تنها ایران و ایرانی و تاریخ ایران هستیم، حتی غرور و افتخار جوانان جهان هستیم، و این طبقه آگاه و دانای ما چگونه برای رسیدن به حقیقت و آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی تلاش میکنند، و این همه حرف بزنیم و درباره تظاهرات میلیونی اونا صحبت بکنیم و همه گفتگوهایی که اصلا برخی از وقت انسان فکر کنه ما راجبه یک کسای دیگه صحبت میکنیم و مطرح کنیم، ولی بعدش به دلایل هدفهای مشخص معینی برخی از اوقات کاملا برنامه ریزی شده به این نتیجه برسیم که نه، ایرانی تنها مردمی در این قرن 21 در سال 2010 که لیاقت دموکراسی و آزادی رو نداره. اینو باید به تدریج پله پله یه 10-20 سال دیگه بهش بدیم. ای بهش الان بدیم این اشکال درست میکنه، این یه چیز عجیب و غریب میشه. یادشونم میره که در تمام خاورمیانه و حتی اروپای شرقی و خیلی از کشورهای آسیایی ما از 130-140 سال قبل مشخصا به دنبال آزادی و دموکراسی بودیم. جنبش آزادی خواهی مردم ایران یه سابقه 150 ساله داره که هیچ جای دیگه حتی 100 سالم ندارند، هیچ جای دیگه، اونایی که الان دارند. بنابراین اشکال کار اونجاست. بنابراین اگر هستالی مطلبی درباره این تضادها دارید، گرفتاری متاسفانه امروز اونقدرها در شاید مباحث دینی و مذهبی به نظر من نیست، چون اون دین و مذهب و ایدئولوژی تمام رنگ خودش رو باخته و آدم ها فقط در ظاهر و وقتی که به سهولت با موضوع برخورد میکنن دربارش حرفی میزنن، یه ذره که موضوع عمیق و سنگین میشه همه به یک باره از صحنه خارج میشن. مشکل ما این طبقه روشنفکر و روشنگرن که به نظر من روشنفکر نیستن، برای اینکه شرط اول روشنفکری واقع بینیه و بعدن اگر روشنگران قرار است که قدمی به پیش بخوام بردارن، و الا وقتی که واقعیات رو نمیدونن و واقعیات رو با ترجیحات خودشون و گفتگویی که در درون گفتگوشون و سیستم ذهنیشون تضاد و تناقض داره، ادامه نظر من روشنفکر نیستن. این روشنفکر بر اساس تعریفی که تقریبا پذیرفته شده یه آدمیست که تمام چشم و گوش و وجودش رو باز کرده و همه مخالفت‌ها و تفاوت‌ها رو کوشش می‌کنه بشنوه و با واقعیت به کمک علم و عقل، به کمک علم و عقل و منطقی که بهش اجازه نمیده تضاد و تناقض در ذهنش باشه حرکت می‌کنه و یه چنین موجودی روشن فکر، آگاه و داناست. اگر تصمیم گرفت که نقشی داشته باشه میشه روشنگر. حالا این روشن فکری، این چراغی رو که داره که روشن هست یا اگر خاموشه روشنش میکنه و فراسوی مردمان دوربر خودش میگذاره که اونها هم بیشتر و بهتر بتونن ببینن. بنابراین آنچه که بهش اشاره میفرمایید در باره تفاوت و یا جدای دین از حکومت و یا جدای سیاست و دین از هم، از نظر اون کسانی که بحثای علوم سیاسی رو انجام میدن یا در بحث جامعه شناسی سیاسی مطالب بسیار روشنه. یعنی اون تفکیک ها در جهان امروز تقریبا وجود داره و اگر رعایتش بکنیم و واژه ها رو به درستی به کار ببریم خواهیم گفت که جدای دین از حکومت موضوعه، جدای دین از سیاست نیست. و البته تأثیر ادیان مانند هر دنیای علم یا تکنولوژی یا باورها و اعتقادات اجتماعی یا حتی نظام خانواده و آموزشی رو سیستم سیاسی همیشه بوده، هست و خواهد بود. می‌فرمودید.
من واقعا فکر می‌کنم که مسئله دین و مذهب و اعتقاد به خدا باید یه مسئله خصوصی و انتخاب شخصی باشه. و اگر واقعا این رو بپذیریم، این مسئله مثل موضوعات پیچیده دیگر زندگی که افراد در موقعی مناسب شخصا راجع به اون تصمیم میگیرن، بایستی که به عهده خود فرد گذاشته شود. و مسئله اصلی در فکر من اینه که موقعی که این برچسب دین و مذهب به کسی زده میشه، جدایی از اون یک گرفتاری در طول زندگی.
کاملا باهاتون موافقم. یعنی اصلا درش تردید نیست. این به بهترین صورت ممکن مطلب رو بیان فرمودید و امروز نظر همه کسانی که در این زمینه آگاهی و دانایی دارند چنینه، مگر اونهایی که اصولاً مذهب براشون هم هدف هم وسیله است برای اداره کردن نظام اجتماعی. اونا موضوع رو درست عکسش می‌بینن. یعنی همطور که عرض کردم اصلاً از مذهب سیاسی و سیاست مذهبی صحبت می‌کنن. یعنی حکومت و حاکمیت و حکم از آن خداست و از آن اون تعریفی است که اونا میکنن. و الا نظری که شما میفرمایید، مخصوصا اگر انسان یه مقدار آگاه باشه، با چیزی نزدیک به چند هزار دین و مذهبی که کاملا قابل جدایی و تفکیکن در جهان، اولا یک احتمال وجود داره بر اساس تعریف مذاهب که یا یکیشون درست باشه یا هیچ کدام، و بنابراین احتمالی که آدما به اون نوع درستش رسیده باشن یک در مثلا چند هزاره، اون هم تازه بدونی که دلیلی برای راهی برای اثباتش وجود داشته باشه. نتیجتا همطور که فرمودید موضوع رو به حریم فردی و شخصی و خصوصی میبرند و اون رو اصلا در صحنه اجتماعی جز میان اون کسانی که داوطلبانه مایلن با هم حرف بزنن، مثل دو نفری که حاضرن راجع به روابط جنسیشون حرف بزنن، کسی نه حق سوال داره نه کسی باید انتظار جواب داشته باشه و موضوع در اون حریم و میمونه. اونجایی که باشه مشکل حله. ولی همطور که فرمودید اگر اون رو وارد صحنه اجتماعی به هر شکل و فرمی بکنیم، چه در سیستم سیاسی، چه اقتصادی، چه آموزشی، چه خانواده، اون وقت از گرفتاری به وجود بیاد. من به پیام هام رسیدم. اگر مطلب دیگری نیست، چون دوستان دیگه رو خط هستن، روی خط لطفاً با تشویشته باشید، پیام ها رو بشه، من در خدمت شما نرجمند با ما باشید.
طعم یک صبحانه ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطر انگیز پنیرهای ایران،
محصولی تازه و سالم بدون جی ام او
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیر فتای یونانی گلچین،
خوشخوراک و منحصر به فرد، باب زائقه شما. گلچین، بهترین بهترین.
چین 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 گلچین. به به چه موزیک قشنگیه.
دلت میخواد جای زنده همین موزیکو ببینی؟
خیلی. میتونم توی سالن با شکوه مجسمش کنم.
تجسم درسته. این کنسرت توی والت دیزنی کنسرت هاله. حسین علیزاده، کیهان کلهور و با گروهی از نوازنده های چیره دست و آواز حمیدرضا نوربخش.
گفتی چهارشنبه 10 فوریه است دیگه؟
بله، چهارشنبه 10 فوریه.
پس بذار همین الان زنگ بزنم رزرویشنمونو بگیرم. گفتی شماره چند بود؟
323-850-2000.
یه بار دیگه بگو.
323-850-2000.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابوروس،
اینم تعریف مکسیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
Thinking of going back to school to get a degree? If so, consider the advantages of an online degree, such as being able to study when it's convenient for you and earning a degree in as fast as 10 months. But deciding on the school or career path is not simple. U.S. College Degrees can help you get the information and materials you'll need to get started on the degree that's right for you. We can help you select from many online colleges. Call right now to take advantage of our completely free service at 1-800-269-2700. That's 1-800-269-2700.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
این سوال آخرم دوست خلاقی اون اینه که آیا افرادی که تصمیم میگیرن بدون اعتقاد به خدا و دین و مذهب به زندگی ادامه بدهن، از نظر سلامت و سعادت کمبودی خواهند داشت؟
دو تا جواب براشون دارم. پاسخ اول این است که مثل این است که من به شما بگم من در دنیا بدون توجه به علم میخوام زندگی کنم. من صبح تا غروب علم دوربرم ریخته، تکنولوژی ریخته و به دلیل آنچه که میشنوم ناچار من یه آدمی هستم که علم تو زندگیم نفوذی داره. نفی این مسائل با وجودی که صبح تا غروب ما زیر بمبارانش به شکل و فرمای مختلف هستیم، واقعا یه نگاهی است مثل همونطور که عرض کردم. من میگم من به علم اهمیت نمیدم، یا به موسیقی اهمیت نمیدم، یا به هنر اهمیت نمیدم، یا به سیاست اهمیت نمیدم. در حقیقت یه مقدار دوری گزینی و انکاره. شماره یک. دوم، مطالعات نشون میده که داشتن یه مقدار باورهای مذهبی برای خانواده، یعنی برای تشکیل خانواده، ادامه خانواده نقشی داره. حالا نمیدونیم آیا چون آدما مذهبی هستند خانواده های بهتری دارن، یا چون خانواده های بهتری دارن مذهبی ماندن. یعنی این رابطه علت و معلولش نامشخصه. اونقدرها به اصطلاح کورلیشن یا همبستگی و عامل علت و معلولی شناخته نشده. و بعدم اونور قضیهش بدتره. یعنی درست است که میشه گفت افرادی که به یه اصول اعتقادی و یا اصول اخلاقی که فید کوشش من تفکیکش کنم، ولی اونقدرها تفکیکش کار ساده نیست، باور دارن از یه سلامتی برخوردارن. یعنی میشه تأثیر مثبت باورها و اعتقادات و دین رو یه جاهایی دید، اما متأسفانه تأثیر منفی ویرانگر نابود کنندش رو هم در طول تاریخ هم اکنون میشه دید. یعنی واقعا این همون چاقویی است که اگر به دست قصاب بیفته یه کاری باهاش میکنی. من کمی میشه کار ازش گرفت. اگه به دست جراح بیفته انسانی رو میتونه کمک کنه نجات بده، ولی متاسفانه بیشتر اوقات دست قاتله. این اون گرفتاری است، یعنی بیش از هر پدیده دیگری از مذهب سوء استفاده شده، هم از اینکه درست یا غلط بدونیمش، شاید هم به خاطر ماهیت وجودی مذهبه. از عدالت اونقدر استفاده نشده، از آزادی اونقدر استفاده نشده که از مذهب شده، و به همین جهت است که مذهب خیلی بدنامتره در بیشتر موارد در طول تاریخ از مفهوم آزادی و عدالت. چون میدونید به بهانه آزادی و عدالت هم ما خیلی ظلم ها کردیم و زندان ها ساختیم، ولی اونقدرها به اونا آسیب خورده نشده. علتش هم این است که مذهب رو بسیار از قبل هر جور دلمون خواسته هم تعریف کردیم، هم بر مبنای اون عمل کردیم یا نکردیم. ماجرای بسیار پیچیده‌ایه و میدونیم هم که جوامع چون بدون این باورها و اعتقادات نبودند، یعنی دو نهاد یا اینستیتوشنی که همه جادیده شده که مذهبی که خانواده، موضوع به این سادگی ها نیست، عرض کردم. ولی ما میتونیم مذهب و یا باور و اعتقاد به خصوصی رو، اونم برای در یه گروه خاصی از اونا، در یه برهه‌ای از تاریخ، برای یه موضوع مشخصی بگیم که مفید بوده یا مضر بوده، لازم بوده یا نبوده، کمک کرده یا نکرده. ولی بحث کلیش واقعا مثل یه پدیده خوب نیست که غالب اوقات 80-90 درصد این گونه باشه. اون کسانی که فکر میکنن مذهب در 80-90 درصد موارد مفید بوده، اصلا واقعیت و تاریخ رو نمیدونن، و اون کسانی که فکر کنن همیشه بد و مضر بوده، باز واقعیت و تاریخ رو نمیدونن. بنابراین برمیگرده کجا، چه دورانی، در چه زمانی، و اصولا این مذهب آیا یک، به اصطلاح آرنولد توینبی، یک مذهب اعلی و یک جنبش به جلو بوده، حداقل در آغاز، به مانند یک چشمه‌ای که ابتدا در یک منطقه خشکی جوشیده، حداقل یک فوایدی در آغاز داشته و خیلی زود بعدن این آب آلوده و کثیف شده و به سم و زهر تبدیل شده، یا نه از همون ابتدا چاهی که زده شده قبلش درش سمها ریخته شده. در این زمینه هم بحثا میشه کرد. علاوه من و شما از نظر علمی ملاک نداریم که اعتقادات مذهبی کدام اعتقادات مذهبی هستند، کدام ساخته شده آدم ها هستند، اگر البته اصلا به ماجرای دوگانگی مذاهب حق و برحق و ناحق و دروغ باور داشته باشیم. چون میدونیم بسیاری هستند که باورها یا مجموعه باورهای خودش رو دین میدونن، ادعای اون رو قبول ندارن. حتی در اینجا یه نکته جالبی است از نظر تاریخی که صرف نظر از هر چیز دیگه مشخص بکنید. یعنی فرض کنید در منطقه خاورمیانه شما اگر یهودی هستید، مسیحیت و اسلام رو قبول ندارید، مثلا جایی نمیمونه برای مسیحیت و اسلام یا بقیه ادیان. و اگر شما مسیحی هستید، یهودیت رو قبول دارید، اسلام رو قبول ندارید. شما در اینجا اصلا بحثتون بحث تاریخیه، برای اینکه هیچ دلیل دیگری وجود نداره که همه یهودیان یا همه مسیحیان یا همه مسلمانان در یه مورد که مورد دیگه پیدا نمیشه همه با هم اتفاق نظر داشته باشن. این دقیقا نشون در این است که اصلا موضوع مطرح نیست غیر از زمان جان.
مسئله یعنی اون نقطه اصلی سوال من اینه که خلاصش میکنم، آیا اعتقاد به خدا برای سلامت و سعادت در زندگی لازمه یا لازمه؟
آخه معلوم نیست. ببینید شما سوالاتون از اول یکی من باش گرفتارشم، سوالا دقیق نیست. اولا تعریف سلامت و سعادت مسئله است. اگر یک کسی آمد و موضوع رو به این صورت درآورد که مسئله اصلی نجات و رستگاری و سالویشنه و تعریف سعادتش این بود، هیچ چیزی جز ایمان به پیغمبر یا در محیط ما حضرت مسیح وجود نداره، بقیش همه حرف مفت. ببینید اونجا گرفتاری.
من اعتقاد واقعا اعتقاد به خدا، به وجود خدا. اگر شما
آخه باز ببینید هستاری نه ببخشید ببینید سب کنید اعتقاد به خدا برای یه عده اصلا معناش نیست که سالی یه دفعه یادش میافتیم، هیچ نقشی هم تو زنیم. اعتقاد به خدا برای یه عده، یعنی روزی من 100 دفعه نوعی او رو در خودم و خودم رو در او ببینم، و یا بر مبنای حرف او عمل کنم، و یا به خاطر اون دوست شما یا دشمن شما باشم. اصلا باور به خدا مسئله ساده ای نیست. یعنی شما حتی نگاه کنید ببینید اینا، علت این که ما دست از سر اونا برداشتیم برای که یه گروه ناشناخته ای هستن، هر جور هم دلشون میخواد حرف میزنن. ولی اگر این کسانی که فقط به خدا معتقدن بیان جمع بشن دور هم و این حرفو یه جوری بسته بندی کنن. اون وقت است که میشه به راحتی بهشون گفت اعتقاداتشون و اشکالش کجاست. برای اصلا ماجرای وجود خدا یعنی چی؟ اگر وجود خدا به عنوان شاید خالقی هست یا حقیقتی هست، هی همینجا شروع بشه و تموم بشه، خیلی فرق داره تا اینکه این خدا در من است، با من است، منو این گونه آن گونه میکنه، جهانی درست کرده که ای کار بد بکنم منو مجازات میکنه، بعد میبره اون دنیا مجازات میکنه، فرقی نمیکنه. شما اینو از کجا دارید؟ اینا رو با جواب بدید. از کی شروع شده؟ چرا شروع شده؟ مسئله اصلا به این سادگی ها نیست. یعنی درباره باور به خدا به تعداد آدم ها باور وجود داره، اینجا گرفتاری است. بنابراین شما اگر آمدید من گفتید که ماها اینجوری خدا رو باور داریم، یعنی من و مثلا 100 نفر از دوستانم که با هم صحبت کردیم یا من خوندم یا یه کتاب خوندم دم چقدر شبیه منه، این کتاب آمده باور خدا رو اینگونه توضیح داده، توصیف کرده، منم باش موافقم، حالا به نظر شما این سبب خوشحالی و خوشبختی و موفقیت و پیشرفت میشه، موجب سلامت یا موجب بیماری؟ من شاید برای اون جواب داشته باشم، ولی اگر شما بحث رو به صورت کلی بکنید، اون درست پس نیست که شما من بفرمایید نامه فرستادم برای یک کسی آیا رسیده یا نه. من نمیدونم راجع به کدام نامه شما مطرح میکنید. به همین جهت که عرض کردم، من وقتی بحثا رو دوستان رو درباره رادیو تلویزیون میبینم، میبینم که صحبتی که این عزیزان میکنن یه تعریف مشخصی از خودشون دارن که ای بسا 1000 مردم همکنون، نمیگم در طول تاریخ، هم همچی باوری نداشتن و اونو تعریف دین میدونن، اونو تعریف خدا میدونن. به همین جهت است که در این گونه موارد تا زمانی که یک کمی شکل و فرم نگرفته این حرفا، شما اصلا ببینید چی میگن. فرض بفرمایید بنده بارها شنیدم آدما دارن بحث اسپریچوالیتی میکنن، وقتی گوش بدید میبینید بحث اسپریچوالیتیشون بحث اخلاقه. آخه اخلاق و اسپریچوالیتی مرتبطن ولی یکی نیستن، روحانیت با اخلاق متفاوته. بعضیا اصلا اومدن یه دکون دیگه درست کردن سر یه چیزی به اسم ضمیر یا ذهن، که من نمیدونم تعریف علمی ضمیر و ذهن به عنوان مایند مجموعه کارکردهای مغز، این از کجا آمده؟ خب یه لغت دیگه به کار برید، این لغت که تعریفش مشخصه. شما روزی که میگید استخوان، ما میدونیم استخوان چیه. شما نمیتونید بگید مقصود از استخوان چون عمقه، مقصود اون مثلا کنه وجود انسانی. خب یه لغت دیگه بگذارید تکلیف ما رو هم روشن کنید. اشکال کار این است که ندارن، بعد جالب راجبه همون استخوان صحبت میکنن. یعنی اخیرا من یه بحثی راجع به ذهن شنیدم، همجوری معطل مونده بودم این ذهن بالاخره چیه، و بعدش هم یه جایی میرسه که اصلا نه تنها نمیگه ذهن چیه، میگه اگر یه حرفای من زدم که شما دیدید این حرفا عاقلانه نیست، به علم ارتباط نداره، به واقعیت ارتباط نداره، با حس و احساس ارتباط نداره، اون وقت شما فقط وقتی منو میتونید بفهمید که شما هم بیاید تو همون ذهن و تو اون مسیر. خب اگر یکی اومد گفت سه تا میشه اتوبوس، بعد میشه راننده قورباغه، و من گفتم این حرفا پرت و پلاست، بگه نه خب شما این سیستم این جهانی رو همیشه با خودتون دارید. بله آخه تو داری لغات این جهانی به کار میبری، این لغات تعریف دارن، اصلا راه دیگه ای تو برای بیان و ایجاد ارتباط با من نداری، اصلا چی داری میگی؟ ولی پاش ایستادن که ما وقتی وارد اون مرحله میشیم که از درونمون و یا روحمون حرف میزنیم، دیگه این واژه ها و لغات معنی ندارن. خب واژه ها رو مصرف نکنید، همینجوری بشینید بگید یه چیزایی من دارم. جرأت حرف زدن هم نباید داشته باشید، برای که به مجرد که لغت به کار بردید، شما اومدید موضوع رو این جهانی و فیزیکی و مادی کردید. یعنی ببینید اشکال کار اینه. من بارها دوستانی رو شاینه وقتی گفتم خدا، مقصودش این بوده که یک کسی همه جهان رو ول کرده دور بر من. من فقط به خدا اعتقاد دارم. اصلا فکر میکنن که اگه فرض کنید آب ریخ رو دستشون نسو، خب مثلا خدا مواظب بوده آب و یخ کرده، دست اونا رو قوی کرده، هیچ دیگه هم باور ندارن. یه دستن که گفتم مثلا خدا رو در این جهان دخالتی در از اون نمیبینن و باور ندارن. تو این گونه موارد اصلا اون مسائل به این سادگی نیست. ولی اگر شما من بفرمایید باور به خدا مثلا همکنون در امریکا فکر میکنید مفیده یا مضره، عرض کردم اینم تازه بر اساس یه نظری که هست، مطالعات گفتم نشون میده مردمانی که باور دارن خانوادهای بهتری دارن، کمتر درگیر جرم و جنایت میشه. اینا رو آمارا نشون میده. یعنی شما اومدید مردم رو از نظر مثلا مذهبی در امریکا گفتید 1 تا 10، بگید مثلا باور مذهبی شما در اسکل 1 تا 10 کجاست، یه توضیحاتی هم دادید، شما گفتید 3، گفته 5، گفته 7، بعد اومدن از شما مسئله تخلفتون رو یا جرم و جنایتی گرفتن یا ازدواجتون رو گرفتن یا مشکلات ازدواجیتون رو گرفتن یا طلاق رو گرفتن، آمارا نشون داده تو این زمین‌ها نقشی داره. اصلا ازش نمیشه نتیجه گیری کرد که هستن یا نیستن. بعدم عرض کردم بسیاری از اوقات اینا نقش مهم ندارن. از طرف دیگه اشکال کار مسائل مذهبی این بوده که از نظر ویرانگری به یک اعتبار اول بودن در طول تاریخ، اونجا گرفتاری است. یعنی بر فرض که شما جنبه‌های مثبت رو اینجا ببینید، ای همینجا ببندیدش بعده، یعنی یک گروه خاصی در یک دوره خاصی درباره یک مذهب خاصی شما میتونید ازش نتیجه‌ای بگیرید، همونطور که اینا رو اگر تک تک کنید میشه، ولی اگر بخواید جواب کلی بگیرید نه. به همجاست که بحثا یه مقدار احتیاج به فرصت بیشتر توی شرایط مناسب تری داره تا با یه توافقی که آدم ها میکنن بتونن نتیجه بگیرن. من به پیام هام رستم، ولی بسیار خوشحال هستم که با تون صحبت.
این نهایت از تمنم. وقتی که من دادیم
استدام لطف کردیم
تمنم
شنگان عجمن با ما باشیم.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-CC و بلئر 818-769-1025، عضو 38 و 5050 ایرانیان.
همین جمعه ساعت 10:30 دکتر آزیتا سایان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره رقص افسانه عشق با شما سخن میگویند. 310-460-2600.
به به، چه خبر ها؟
فقط اومدم بگم تلگرام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
House of Legends، کاباره تهران، نوروزهای عشق را در ایام ولنتاینز به صدا در می آورد با ابی آقای صدا.
یکی بود یکی نبود، یه عاشقی بود که یه روز به هم می گفت دوست داره، آخ که دوست داره هنوز. اون دو تا مست چشات منو خوابم میکنه.
12، 13 و 14 فوریه ولنتاینز در کاباره تهران، سه شب و فقط سه شب در کاباره تهران.
مخمل نگاه صدام کردی، صدام کردی نگو.
تلفن رزرو جا 818-985-5800. ایبی
خانم ها، آقایان، پس از استقبال گرم از تیفنی آکشن در روز افتتاحیه، این آکشن بار دیگر تکرار می شود. یک شنبه همین هفته 7 فوریه به تیفنی آکشن بیایید و ضمن تماشای مسابقه سوپر بول بر روی تلویزیون های فلت سکرین، اجناس مورد نظر خود را با قیمت های بسیار نازل خریداری کنید. انواع جواهرات، طلا، نقره، سرویس ناهارخوری، مبلمان آنتیک، تابلوهای نفیس، فرش، کریستال های درجه یک، وسایل موسیقی و صدها جنس دیگر را با کیفیت مرغوب در تیفنی آکشن پیدا می کنید. یک شنبه همین هفته شروع آکشن ساعت 11 صبح، زمان بازدید از اجناس جمعه و شنبه از 11 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل داونتاون لس آنجلس، واقع در 1201 ساوث گرند، تقاطع خیابان 12 با پارکینگ رایگان. تلفن 213-746-1373. اگر شما هم اجناس قیمتی دارید که مایلید به آکشن گذاشته شود، با تماس با تیفنی آکشن اجناس خود را به فروش برسانید. 213-746-1373.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کارگذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندانها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندان پزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه، بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400، 652-2400، مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام در ایرواین اورنج کانتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در این کلاس‌ها زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. سال گذشته بنیاد غیر انتفاعی خیام برای آشنایی آموزگاران امریکایی مدارس ایرواین با فرهنگ ایرانی با همکاری دانشگاه فولرتون و آموزش و پرورش ایرواین سمینار آموزشی ترتیب داد. آشنایی کودکان ایرانی امریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org با هوری قهرمانی تماس
بگیرید. KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو همین امشب چهارشنبه در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. سلامت و سعادت یا دو هدف انسان همین امشب 7:10 بعد از ظهر در ایرواین. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو فردا شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر تا 8 هفته ادامه خواهند داشت. همچنین این شنبه و یک شنبه در ونکوور کانادا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2-5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی یا ترکیب اونها منیک دپرشن، 6-9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 7 فوریه 2-5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل و 6-9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر با آدرس 144 East 22nd Street. ورودی هر کدام از کنفرانس ها $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس است. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به رابطه خودم و همسرم می‌خواستم سوالی داشتم. من 29 سال ازدواج کردم و از همون ابتدا تا امروز رابطه ما به قول شما به صورت وظیفه زن و حق مرد بوده. میخواستم ببینم آیا این نوع رابطه آثار روانی بدی داره یا نه.
شما وقتی کاری غلط هست دیگه. اگر زن و مردی، ببینید عزیز، اگر ما انسان رو اولا مقدس ندونیم، اگر مذهبی هستیم، اگر غیر مذهبی هستیم، به نوعی موجودی که به دلیل داشتن عقل و آزادی و ناچار اخلاق و مسئولیت برتر از بقیه موجودات ندونیم و اصلا حقوقی اصلی و اساسی رو که اصلا از او هرگز نمیشه گرفت، هم از اینکه خوب باشه یا بد، کارو خوب بکنه یا کار بد بکنه، ازش نمیتونیم بگیریم، ما گرفتاریم. یعنی چیزی به اسم زن و مرد وجود نداره. ما انسانی هستیم که میتونه این لباس یا اون لباس تنش باشه، نامش این یا اون باشه. و بعد وقتی که این رو اینقدر بیاریم در زندگی که در اساسی ترین روابط عمیق سنگین انسانی اون رو تبدیل بکنیم به رابطه ای بسا برده و ارباب، و یا یک کسی صاحب حق و دیگری صاحب هیچ، یکی وظیفه و مسئولیتشه و دیگری حقشه، خب معلومه که حتما پیامدهای روانی و اجتماعی خواهد داشت. این درست مثل این است که من و شما هر 10 متری که راه میریم یه لگدی هم به در و دیوار دوربر اون بزنیم، حالا علاوه بر این که چه آسیبایی به اونا وارد کنیم، حتما دست و پای خودمون رو دیر یا زود خواهیم شکست. بنابراین فقط برمیگرده به این که در چه محیطی هستیم، چه کسی هستیم، چه شرایطی است، این آسیبا چگونه رو ما اثر میذاره، ما چگونه با اونا برخورد میکنیم. بلا شما اگر 1 میلیون آدم داشته باشید این گونه که شما میفرمایید، به خاطر همین احتمالاً 1 میلیون گونه آسیب رو اینجا اونجا خواهند خورد و حتما هم خواهند داشت.
آقای دکتر، من اولش به خاطر ناآگاهی و نادانی خودم فکر میکردم که همین صورت هست، یعنی باید به این صورت باشه، و فکر میکردم به خاطر رفع نیازهای مادی زن این حق به مرد داده شده.
نه آخه، نه سب کنید، رفع نیازهای اون آخه یه پیش درآمدی داره.
درآمدم بله به اندازه بیشتر از همسرم بود و این برای من سنگین بود. بعدها که فهمیدم نه اصلا همچین برنامه نیست، در رابطه به یه شکل دیگه است. بعدها هم دیگه حتی الان هم فکر میکنم خودم هم عادت کردم به این.
نه ببینید عزیز، نه آخه شما یه چیزایی میگید که درست نیست. اولا وقتی که زن سلف سفیشنت و خودکفا نیست، گرفتاری است. بعد از اون شما میتونید به دلیل ندانستن یا نادانی یه کار اشتباه بکنید، ولی بعد از دانایی که دیگه نمیشه به بهانه عادت این بازی رو در بود. خب درست است که دانایی هست ولی توانایی نیست. نگرانی هست. خب من گرفتاری های دیگه دارم، یعنی من اگر به 4 تا دلیل میتونم توی همچی زندانی برم، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، حالا شما یکیشو نداشتی، اون 3 تای دیگه داشتی، بنابراین فرقش چیه؟ یعنی من اگر فرض بفرمایید که یه کاری دارم میکنم که به طور کلی مردمان نادان، ناتوان، نیازمند، نگران میکنم، حالا ای دانا هستم ولی توانا نیستم، یا نیازمند هستم، مثلا تایید و تصویب دیگران رو میخوام، محتاج اون هستم، نمیخوام مردم راجع به من حرف بد بزنن، قضاوت بد بکنن که وارد حریم نگرانی میشه، خب معلومه من گرفتم، فرقش چیه؟ شما یه قدم جلو آمدید ولی بر اساس همون قدمی هم که آمدید عمل نکردی. احتمالاً اگر قرار باشه به نوعی اعتراضی باشه به شما، بیشتر از اون کسی است که نمیدونه یا خود شما که نمیدونستی.
آقای دکتر، میخواستم ببینم کاری میشه حتی تو این سن در این زمینه کرد.
من نمیدونم چه کار، ببینید گذشته که در گذشته.
بله بله، همین
مهم این است که خب از این به بعد رو میخواییم چگونه درست کنیم. برخی از اوقاتم یکی از بهترین کارها این است که 1 اصلا به گذشته فکر نکنیم و خودمون رو دور کنیم و جدا کنیم، 2 از این بعد متفاوت عمل کنیم، 3 اون رو به عنوان یه جزء بدی که مثل من و شما که ممکنه یه عیب و ایراد داشته باشیم، همه اون با ما بوده، به عنوان یه عیب و ایراد کنار خودمون بکشیم، برای اینکه هزینه الان در آوردن این قده و یا خالی کردن این عقده ضرر و گرفتاریاش برای همه بیشتر، یا از جمله برای خودمون. به همین جهت است که خیلی از اوقات شما ممکنه تو خیابون کسی به شما حرف زشتی هم بزنه یا بیاد جلو با یه چاقو بگه کیفتو بده، بهش میدید، حتی دستش هم ممکنه ببوسید که آقا ببر ما رو اذیت نکن. معناش این نیست که شما از این کار راضی هستید، ولی شما یه چیز مهمتری رو داشتید که حاضر بودید از چیز کمتری بگذارید. و بنابراین اونها انتخاب بعدی است، ولی باید بدونیم که واقعا باید اون رو واقع بینانه و مسئولانه انجام بدیم. برای هر کسی هم فرق میکنه. بعدم حالا بسیاری از اوقات چون این رابطه تنها به شما آسیب نزده، این رابطه رابطه غلطی بوده که به همسرتون هم آسیب زده و شاید آگاهی و داناییشون به گونه ای در بیاد که موضوع رو جور دیگه ببینن. بعدم در این گونه موارد خیلی از اوقات ذهن من گرچه مهمه، ممکنه موضوع مهمی نباشه، مهم نوع برخورد و عمل ماست، در حالی که برخی از اوقات مسئله اساسی ذهن ما یا در حقیقت نیت ماست. گفتگوها مسائلی رو حل میکنه. مطالبی از اون قبیل که فرمودی چون سابقه تاریخی و سنتی داره و هنوز میلیون ها بل شاید حتی میلیارد ها نفر گرفتارش هستن، چیز عجیب و غریبی نیست. ما این رو به عنوان یه واقعیت در طول تاریخ داشتیم و به همین جهت که آسیب خوردیم و آسیب زدیم، رنج بردیم و رنج دادیم، لذت نبردیم و لذت هم نگرفتیم. و
بنابراین دکتر روانشناس میتونه کمک کنه به من یا به ما، یعنی یا خودمون باید خودمون کمک
کنیم؟ نه، ما همیشه برای هر چیزی احتیاج به کمک داریم. بنده برای دندونم به دندان پزشک احتیاج دارم، مسائل حقوقیم با یه وکیل با صحبت کنم، خانم مشکلی پیدا میکنه من احتیاج به مکانیک دارم. ما اصلا این کارا رو تنها نمیتونیم بکنیم. اونا هستن که بعدن به ما میگن این تیکر رو ما انجام میدیم، حالا میتونه 1% باشه یا یه جراحی 99%، 99%ش یا 1%ش، حالا هر چی هست، یا 20% یا 30% با شماست. اون موقع است که ممکنه فرض کنین بعد از گفتگو با یه نفر به شما بگم فقط همین دو جلد کتاب رو بخونین، دو جلد کتاب 95% موضوع رو براتون روشن می‌کنه. یه زمانی هم میگن نه، شما باید یه 20 جلسه دیگه بیاید که با هم صحبتی بکنیم که این تیکه زخمی که در اینجاست رو بتونیم مرهمی روش بذاریم و این گرفتاری رو یه جوری از میان ببریم. چون برخی از اوقات این کار جراحی است و ما رو خودمون جراحی سنگین نمیتونیم بکنیم، حتما دیگری رو میخواد. حتی برای اون جراحی ما باید به مرحله بیهستی و بیهوشی برسیم و الا کار نمیکنیم. برای این مورد به مورد، مسئله به مسئله فرق میکنه.
منظورم آقای دکتر تو این سن نوستاد یعنی میشه تغییری داد؟
باز برگرد. آخه ببینید عزیز، اولا انسان یه موجودی است که همیشه داره تغییر میکنه. تنها قانون ثابت جهان تغییره. تنها قانون ثابت جهان، تنها چیزی که میشه گفت قانون مطلق و ثابت جهان، تغییر. همیشه دارن تغییر میکنن، فقط مسئله شدتش یا شتابشه. این از یه طرف. موضوع دیگه عبارت از این است که ما میخوایم چه بکنیم و فایدهش برای ما چیه. شما فرض کنید الان تشبه بلو دکتر، دکتر به شما بگه اگر یه 10 پوند وزنتون رو کم یا زیاد کنید برای سلامتیتون بهتر. حالا شما در اینجا اولا این کم کردن یا اضافه کردن موضوع شما چقدر برای شما زحمت و درد و رنج داره و خارج شدن از روتین عادیتون داره و برای شما چقدر مشکله. دومی که حالا مسئله سلامتی چقدر با چه درصد این 10 پوند کم و زیاد فرقی میکنه و بعد از اون اصلا شما چند روزه به این موضوع و آینده اصلا توجه میکنید یا اهمیت میدید. یا آدمی هست که بعد از شنیدن این حرف دکتر تا 10 پوند رو کم نکنه یا اضافه نکنه اصلا فکر دیگری نداره، براش میشه اولویت اول زندگیش. یکی دیگه 7 دفعه اینو شنیده و بعد از 7 ثانیه اصلا یادش رفت. جان
شما کتابی تو این زمینه میتونیم معرفی کنیم؟
اصلا من نمیدونم مشکل چی عزیز شما، من نمیدونم. اون ببینید، شما بر اساس حرفایی که من میزنین مسئله اصلی و اساسی این است که من و شما یک با موضوعی به اسم انسان آشنا بشیم یا خودمون، و بعد از اون چون در چارچوب روابط زناشویی یا روابط جنسی هست یه مقدار اطلاعاتی تو اون زمینه، ولی اصلا احتیاج به اطلاعات نداره. یعنی من و شما همینقدر که بپذیریم انسانیم و زن و مرد با هم برابرن، دو تا موجود متفاوت هستن ولی هیچ کسی بر دیگری امتیازی نداره. متمایز هستیم ولی امتیازی به هم نداریم. تازه امتیازی هم هست بر اساس ملاک های انسانی خانوما یه ذره برترن. بنابراین اصلا جایی برای گفتگو نیم. بعد حالا یه دفعه ما بیام وارد یه سیستمی بشیم، تازه شما علت چم فرمودید چیه؟ ما اومدیم یه نظامی به اسم خانواده رو درست کردیم که البته اجتناب ناپذیر بوده، حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم. زنم قرار بوده 12 تا بچه بیاره، این بچه‌ها رو هم باید اولا زنده نگه می‌داشته، از این 12 تا بچه 8 و 9 تاش هم حتما می‌مرده و بعدم 20-25 سالم بیشتر بعد از ازدواج زندگی نمی‌کرده، چون بیشتر آدما، بیش از 95% مردم قبل از 40 سالگی می‌مردن. تو این مدت باید میچسبیده به حاملگی و شیر دادن بچه و جلوگیری از مرگ بچه. مرد بنابراین آزاد بوده میرفته، نتیجتا او قدرت مالی و اقتصادی رو داشته، اون قدرت مالی و اقتصادی رو برای خرید زن و فروش زن و خانه و خانواده ازش استفاده میکرده، بنابراین همونطور که شما گفتید اونجا میمانده. نتیجه آمده رابطه جنسی شده حق مرد و وظیفه زن. خب این یه سیستمی بوده که در گذشته بوده و میلیون ها سال یا صدها هزار سال یا حالا به یک اعتبار ده ها هزار سال یا حتی ده سال، ده هزار سال این گونه رو که حداقل میشناسیم ادامه داشته، بقایاش اومده. آیا ما هنوز همون آدم هستیم و چقدر تغییر پیدا کردیم؟ مسئله است. موضوع روشنه. به علاوه ببینید مهندس کشاورزی، نه صبر کنید. نه آخه این حرفای شما یه ذره جای گفتگو داره. مهندس کشاورزی رفت برای یه جمعی از دهقانان صحبت کرد، گفت من یه کتاب نوشتم، اگر شما این کتابو بخونید و عمل کنید میزان محصول شما 10% افزایش پیدا میکنه. یکی از اون کشاورزان آگاه و دانا بلند شد گفت که ببخشید، من اون چیزایی که خودم میدونم که میدونم خوب و درسته رو اگر انجام بدم میزان محصول من 2 برابر میشه، 100% افزایش پیدا میکنه. ببینید شما همون اندازه ای که میدونید و به خاطر دانستنتون مسئولیت رو درست بکنید تا بخواید اطلاعات بیشتری داشته باشید. شما نگاه کنید از اول اصلا چگونه به موضوع نگاه کردید و بعدش هم چگونه اون رو ادامه دادید. حالا بعد از 29 سال این موضوع میتونه هم به عنوان یه بحث مطرح باشه هم در عمل، مثلا مسئله‌ای هم با اون ندارم، ولی شما همون مقداری رو که خوب و درست میدونید و دوست دارید، اون چیزی که خوب درست میدونید و دوست دارید رو انجام بدید. بعد وقتی رسیدید به این که دیگه نمیدونید کار درست چیه و دوست داشتن چه چیزی رو به دنبالش هستید، اون وقت میشه رفت از دیگران کمک گرفت اون رو انجام بدید. چون باز دو مرتبه روزی که ما بخوایم، بحثی بود که با شنونده عزیز قبلی داشتم، ما اولا قراره بدونیم و بعدا حاضر باشیم دانسته رو به کار بگیریم. یعنی تفاوت روشن فکر و روشنگر همینه دیگه. شما در اون حدی که میدونید الان عمل کنید، ولی اگر همونا رو کم میدونید با اشکال همراه است، اون موقع است که باید یه مقدار سطح دانایی آگاهی رو بیشتر کرد. ولی به نظر من بانوی ارجمندی که شما هستید و 29 سال یا 30 سال از آشنایی و ازدواجتون گذشته و ظرف 30 سال گذشته دنیا خیلی فرق کرده و موضوع زن و مرد اصلا شکل و فرم دیگری رو گرفته، خب شما معلومه که کار درست و خوبتون چه هست. ضمناً در این زمینه همسرتون مدرس که ایشون چگونه به این گرفتاری و بیماری تاریخی هنوز میخوان نگاه کنه. و بعدم اصلا حالا اصلا موضوع رابطه جنسی شما هم از این که وظیفه و حق باشه چه معنی داره؟ آیا مثلا شما کسی هستید که چون اصلا تمایل جنسی ندارید یا دوست ندارید یا مثلا آسیب در این زمینه دیدید، شما اگر حق داشته باشید یعنی رابطه جنسی نداشته باشیم؟ یا اینکه شما این حق رو برای درست کردن حس و احساس و نظرتون درباره یه چنین موضوع واقعی طبیعی مهم در زندگی باید به کار بگیرید؟ چون اشکال کار این است که اصلا شما بیاید و بگید که شما حق برابر دارید. به همجاست که گرفتاری که در یک کشوری مانند امریکا پیدا شده اینه که در بسیاری از کشورها این آقایونن که ازدواج میکنن و طلاق میدن و میگیرن. در امریکا که زن و مرد هر دو میتونن طلاق بگیرند، یک مرتبه میبینید 67-68% طلاق ها رو خانم ها فایل میکنن. یعنی در اینجا برای بهتر شدن ازدواج از این قواعد و دگرگونی ها اونقدر استفاده نشده که ما برای به هم ریختنش داریم از این قاعده و قانون استفاده میکنیم. بنابراین روزی که شما به یه مرحله ای از آگاهی میرسید میخواید چیکار کنید؟ من دیروز همین بحث رو تو تلویزیون با دوستی داشتم که شرایط شما ربطه نه به این صورت، به گونه دیگه داشت. عرض من این است که اگر تو میخوای همچنان زنی باشی، نادان و ناتوان و نیازمند و نگران، چه فرقی میکنه تو این زندگی بمونی یا نمونی؟ حالا تفاوت فقط اینه، بله، که نوع شکنجه و آزار کجا. خب همون
برنامه رو دیدم، بله،
بنابراین نوع شکنجه و آزار فقط متفاوت میشه، فرقی نمیکنه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی، اصل کار دانایی است که منجر به توانایی بشه یا دانایی که توانایی رو به وجود بیاره و ما از این دانایی و توانایی استفاده کنیم تا هم نه نگران باشیم و هم نه نیازمند. ولی اگر اونا باشه همچنان پیامدهای بد و منفیش هست. من به اندازه کافی با توجه به آنچه که فرمودید احساس بکنم که خود شما بیشتر و بهتر از حتی بقیه میدونید که چه درست است و چه غلط و چه باید کرد. من به پیام‌هام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باش.
به به چه موزیک قشنگیه.
دلت میخواد اجرای زنده همین موزیکو ببینی؟
خیلی. میتونم توی سالن باشکوه مجسمش کنم.
تجسم درسته. این کنسرت توی والت دیزنی کنسرت هاله. حسین علیزاده، کیهان کلهور و با گروهی از نوازنده‌های چیره‌دست و آواز حمیدرضا نوربخش.
گفتی چهارشنبه 10 فوریه است دیگه.
بله، چهارشنبه 10 فوریه.
پس بذار همین الان زنگ بزنم رزرویشنمون رو بگیرم. گفتی شماره چند بود؟
323-850-2000.
یه بار دیگه بگو.
323-850-2000.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Kelly Mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دکتر ندا صفاپور هر پنجشنبه ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر به سوالات شما درباره طلاق و مسائل خانوادگی پاسخ می‌دهند. 310-446-9500-866-956-6448.
همین سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهندس شهرام سرودی، مدیر کمپانی اوسی آرو کنسالتنتس، اطلاعات مفیدی را در مورد انتخاب، خرید و لیست اتومبیل در اختیار شما قرار می‌دهد. 949-677-3835.
شنوندگان عزیز، توجه بفرمایید. دکتر سهیل گوئل، جراح دندانپزشک، همین جمعه از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر با شما در مورد درمان عمومی و زیبایی دندان و همچنین ایمپلنت گفتگو خواهند داشت. همین جمعه با دکتر سهیل گوئل.
Thinking of going back to school to get a degree? If so, consider the advantages of an online degree, such as being able to study when it's convenient for you and earning a degree in as fast as 10 months. But deciding on the school or career path is not simple. U.S. College Degrees can help you get the information and materials you'll need to get started on the degree that's right for you. We can help you select from many online colleges. Call right now to take advantage of our completely free service at 1-800-269-2700. That's 1-800-269-2700.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من دختر 18 ساله هستم که در سن 13 سالگی اومدم آمریکا و متاسفانه الان توی زندگیم حالتی احساس میکنم که گم شدم. هیچی رو دوست ندارم و هیچی دیگه لذت نمیبرم و همش دوست دارم گریه بکنم و واقعا هیچی تو زندگیم احساس نمیکنم.
خب بذار یه ذره بلندتر. اولا شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر دارم که ازدواج کرده، یه خواهرم دارم ازدواج کرده.
اونا یه ذره بلندتر تو بچه، اونا چند ساله هستن؟
داداشم 26 سالشه، خواهرم هم 25 سالشه.
اوکی. حالا شما تو خانواده پدری و مادری چقدر افسردگی داشتی؟
توی خانواده پدرم عموم افسرده بودن و همین
اوکی. حالا بقیه هم بودن. ببینید عزیز، اگر من همین با این سرعت بخوام تصمیم بگیرم، شما احتمالاً افسردگی دارید. دیپریشن دیگه. دیپریشن
بله، هم من باید چیکار بکنم؟
خیلی ساده است. ببینید عزیز، اولا باید مطمئن بود این یه تشخیصی است که با یه دقیقه داده شده که معنایی نداره. شما علائم افسردگی رو من نشون میدید، یعنی بقیه حرفا میشه توش دید. یعنی بذارید فرض اینجوری بگیم، افسردگی یه راهش این است که اولا ما ریشه خانوادگی رو ببینیم. چرا؟ برای اینکه اولا نشون میده که طریقه معالجه باش فرق میکنه، چون روزی که شما بیماریتون زمینه ارثی داره معمولا به دارو خیلی بیشتر و بهتر جواب میده، چون دارو نقش مهمی تو کار شما داره. اگر برای یک کسی 30%، برای شما میتونه 80% باشه. این شماره یک. دوم، شما و بقیه رو آزاد میکنه که خیلی خودتون رو مسئول و مقصر و گناهکار یا دیگران رو نبینید، بلکه این یه اتفاقی است. مثل که منی که پدر و مادرم مشکل قلبی داشتن، من الان گرفتاری قلبی دارم. اگر اونا نمی داشتن من هم گرفتار نمی شدم. پس بنابراین موضوع زمینه ارثی پیدا کنه. دوم برمیگرده به اینکه چه بر شما گذشته تو این 18 سال. حالا این داستان مهاجرت 13 سالگی شما به هر حال یه ضربه است به خودی خودش. چون اگر اوضاع اینقدر بد بوده که شما اومدید، اون بدی آزاردهنده است، اگه عادی بوده یا خوب بوده، این جابجایی حتما به شما آسیب زدی. بعدش هم اینکه حالا در چه شرایط و وضعیت و موقعیتی هستید، یعنی شما الان کی هستید، چه ظرفیتی دارید، آیا دوچرخه سواری بلدید یا نه، رانندگی بلدید یا نه. چون بر مبنای اون حالا میشه از شما انتظار داشت که با دوچرخه برید یا با اتومبیل برید تو بیاید. نتیجتا روزی که شما با یه روانشناس صحبت بکنید، شناختی از شما پیدا میکنه با بیماریتون. حالا که با این شناخت و بیماری و شدتش و چگونگیش، علاوه مثلا برای افراد جوان مانند شما با ترکیب آدمای بزرگسال، یه چیزی نزدیک 35 یا 40 تا علامت هست. این 40 تا علامت شما چند تاشو دارید؟ 18 تاشو دارید یا 28 تاشو؟ و بعد از اون کدام در شما شدیدتره و توجه بهش بیشتر ضرورت داره؟ مخصوصا سه تا جنبه فیزیکی که خواب شماست و یا بیخوابیتون، وزن و اشتهاتونه و انرژیتونه کجا قرار داره؟ آیا بیشتر شما آدم ناامیدی هستید؟ زندگی براتون جهت و هدف و معنی نداره؟ احساس خوبی برای آینده ندارید یا امیدی ندارید؟
بله من احساس میکنم زندگی، یعنی اصلا پوینت نمیبینم به خاطر اینکه زندگی بکنم. فکر میکنم اینکه مثلا من هیچ سودی واسه هیچی هست و هیچی ندارم.
خب نه آخه صبر کنید، همینجا روزی که این حرف رو به من بزنید، من به شما میگم، بذار بهتون میگم علت افسردگیتون چه. علت افسردگی همین دو تا لغت آخره، هیچ سودی برای هیچ کس رو نمیدونم. خب اصلا هر کسی که همچه حرفی بزنه، شما الان پاشید برید بگید من برای تو آقای محترم یا خانم حاضرم روز 10 ساعت کار بکنم، برای او خیلی سود داری. پس سود داری، پس این لغت چیه که میگی؟
خب من احساس میکنم پدر مادر من الان به خاطر من اینجا هستن.
نصب کنید، شلوغش نکنید. شما یا تو ماشه جملتون چیه؟ شما من میگید من برای هیچ کس سودی ندارم، بنده الان حاضرم شما رو برای 50 سال استخدام کنم با ساعت یه دلار به یه کاری بگیرم، برای من خیلی هم سود دارید. نه عزیز، ببینید روز، چرا جمله رو نگاه کن، روزی که تو یه نظام ذهنی همه یا هیچ داری و اینگونه حرف میزنی، معلوم افسرده میشی. من برگردم بگم هیچ کس منو دوست نداره، من به درد هیچ کاری نمیخورم، من هیچ فایده یا سودی برای هیچ کس ندارم، تمام زندگی.
من از اولش اینجوری نمیگفتم، من اول امید داشتم، ولی وقتی این چیزا رو دیدم بهم یه جورایی ثابت شد.
چی ثابت شد؟
بهم ثابت شد که فقط تو زندگی دارم همه چیو خراب میکنم.
چی همچه؟ باز رفتی سراغ هم همه چیز شما خراب میکنید. شما الان دیوار خونتون رو خراب کردید، شیشه حیاتتون رو شکستید، آیا تلویزیونتون رو خورد کرد؟ آخه عزیز، خب چرا قرار همجوری حرف بزنی؟ آخه من حرفم قرار درست باشه.
بله شما درست.
ببین عزیز، یه دلیل افسردگی چیه قربونت؟ یک مغزیست که همینجوری یه چیزایی میگه بدونی که هیچ واقعیت داشته باشه و معنا داشته باشه. من همه چیز را خراب میکنم. من نمیرسم. شما مثلا تو همه مهمونیایی که رفتید همه میز و صندلی همه رو شکستید؟ رفتید تو آشپزخونه همه غذاها رو پرت کردید روی زمین؟ آخه یعنی چی عزیز؟ ببینید اگر من آمدم به شما گفتم این 7 خونه رو دارم به شما میفروشم پولشو بدید، شما میگی اصلا تو خونه ای نداری؟ خب آیا ما بحثمون درسته؟ چی میخوام به تو نشون بدم؟ یعنی میخوام بگم این حرفا، این گفتگوها حرفه، فقط هیچ معنایی نداره، نه به تو مرتبطه نه به زندگی، ولی آمده تو ذهن تو و تو اونجا داری برای خود اینا رو درست کنی. موضوع اصلا چیز دیگری است. به همین جهته که وقتی گفتم با یه نفر صحبت کنی، فرض رو بر این میگیریم که مثلا بعد از مدتی به تشخیص برسه، تشخیص هم افسردگی باشه.
بله حالا... من تراپیست دارم سایکتریست دارم، همه اینا هستم.
به شما گفتن چی دارید؟ مشکل
چی؟ بله من به من میگن دیپرشن دارم.
اوکی بری گود.
ولی
خب ها ولی جان بگو عزیز.
ولی پدر مادرم اینو قبول نمی کنن.
نکنن پدر و مادر تو نادانند و بنابراین آدم نادان، همه ما توی چیزهای نادانیم، پدر و مادر تو هم راجع به این موضوع نادان، برو قبول نمی کنن یعنی چی؟ خب نکن.
بعد من یه مشکل دیگه هم دارم آقای دکتر، من خاطرات گذشتم دنبالم میکنه، ولم نمیکنه، بعد فکرام همش تو سرمه، فکر میکنم توی آینده قراره چی بشم.
نصب کن عزیز، خاطر نه سب کن عزیز، من اگر به تو برگردم بگم معتادم به هروئین و کوکائین یعنی چی؟ یعنی من معتادم، یه وابستگی پیدا کردم. تو وابستگی پیدا کردی، یه دلیل افسردگی تو همین فکر است. چرا بعضی از آدمایی مثل تو رو، نمیگم با حالت که تو داری، زیر برق میذارن، با برقی که به مغزشون وصل میکنن 220 ولت میزنن، تمام این خاطرات و این سیستم رو از پا در میارن، خورد میکنن، میکشن، میره. برای که گذشته بخوای چیکارش کنی؟ آیا اگر تمام علم دنیا و تمام دانشمندان دنیا جمع بشن میتونن یه کاری بکنن که تو هفته قبل که رفتی بیرون یا رفتی خرید یا رفتی مدرسه یا رفتی خونه خاله یه کفش دیگه بپوشی غیر از اون کفشی که پوشیدی؟ پس موندن در گذشته چه فرقی میکنه؟ تو به این عادت کردی عزیز. من همیشه گفتم بدترین عادت انسان، مضرترین، خطرناکترین عادتی که انسان داره اول فکر کردن، کم تو فکر نیست، این همین تفکر خیالات ذهنیه، دوم غذا، سوم مواد مخدره. خب تو گرفتار اولین اعتیاد جهان، نتیجتاً یک کسی و خودت باید کمک کنی، چون این کار در اختیار توئه که به تدریج از این عادت و اعتیاد در بیای. یعنی درست مثل یه هروئینی است که نخواد دیگه هروئین بکشه. خب این کمکی است که تو روانپزشکت و روانشناست باید بکنن با همکاری خودت. و بنابراین بعد از یه مدتی من باور کن بسیاری از اوقات تو اگر دوربر من باشی 20 تا سوال بکنی که دو روز قبل چه کردی، کجا رفتی، کیا دیدی، کیا ندیدی، ما تو مبهوت جلو تو میمونم. چرا؟ برای که من در گذشته زندگی نمی کنم، پرونده گذشته رو دارم میبنده میره. تو اگر فرض کن که 10 تا صورت حساب آب و برق رو دادی که اینا رو هی با خودت حفظ نمی کنی، هر شب یه 300 دفعه راجبش حرف زنی، صورت حساب اومده دیدی مثلا 35 دلار و 40 سنت باید بدی، نوشتی دادی رفته تموم شد، میذارش کنار. بقیه موضوع زندگی هم دقیقاً همینه. پرونده‌ها رو باید باز کرد، بس تو گذاشت کنار، و الا دمار از روزگار ما در میارن. تو درست برعکس 10 تا کامیون با خودت داری، یه مهمونی هم که بری کامیونا رو دم در قطار می‌کنی. خاطرات مختلف بمونن. خب این یه بیماری گرفتاریه. با خودش چی میاره؟ استراب، افسردگی، خشم، بعدن احساس گناه، احساس حقارت، احساس خجالت. خب تموم شد.
یه سوالی هم مثلا می‌پرسم. شما فکر میکنین من دارو بخورم مشکلی نداره؟
اصلا به هیچ وجه عزیز، اصلا یه آدمی با شرایط تو و زمینه ارثی دارو میخوای، دارو درمان سب کن عزیز، دارو درمانی تنها کمکت نمیکنه، روان درمانی هم میخوای. یه کسی مثل من ببین، فرض کن این صحبتی که من با تو داشتم 100 ساعت 200 ساعت ادامه پیدا کنه، تو ذره ذره این جهان عجیب و غریب تو رام نمیخوام بگم کم 10 ساعت 100 ساعت میریزی دور. دلیل نداره که اینجوری زندگی کنی عزیز. یادت باشه کسی تو رو اذیت نمی‌کنه، تو می‌کنی. بعدم شرایط و موقعیت و روابط زندگی تو باید عوض کنی و به موضوع خواب تو، ورزش تو، تغذیه‌ت هم به درستی برسی، چون اونا هم باید انجام داد. یه مجموعه است. لطفاً به این حرف من توجه کن عزیز. مشکل و مسئله تو، لطفاً همینجوری به تو نمیگم، 100% قابل معالجه است و تو می‌تونی از اون خلاص بشی. تو یه 4 تا میخسرن توی پای تو، هر جا میری نه راه میتونی بری، نه میتونی برقصی، نه میتونی رانندگی کنی، هیچی. امروز در دنیای علم تو رو میبرن، این میخار از پای تو در میارن، یه مدت کوتاهی طول میکشه، تو میتونی همه کار رو مانند دیگران بکنی. افسردگی تو 100% قابل معالجه است. دارو درمانی میخوای، روان درمانی میخوای، شرایط و موقعیت تو باید عوض کنی، روابط تو باید عوض کنی، حتی نظر راجع به روابط. برخی از اوقات بی‌اعتنا نسبت به این نظر غلط پدر و مادرت، بدن، ورزشت رو و خوابت رو و تغذیه‌ت هم تنظیم کنی که اینا رو هم به تدریج میتونی انجام بدی، حتما ازش میتونی بیای بیرون. حتی همین حال بدی رو که داری تو 6 ماه دیگه اصلا نخواهی داشت، اگر این سه تا مطلبی رو که کاملا در اختیار تو انجام بدی، روانپزشک داروشو بده، روانشناست با تو کار بکنه، اون امور و اصول هم خودت در حدی که برات ممکنه به تدریج، نه اینکه یک دفعه همه رو به هم بریزی، به درستی باش برخورد بکنیم، خلاص میشی دیگه. مثل اینکه تو الان آماده نیستی، میگی صبر کن من یه دوش بگیرم، آرایش بکنم، لباس بپوشم، یه ساعت دیگه حاضرم. حاضر میشی میگه الان آماده نیست، ولی یه ساعت دیگه حاضری. معلومه آینده اینجوری نیست عزیز. این بیماری ها ریشه کن شده، این بیماری ها معالجه میشه. اینا درست مثل فرض کنید آبله یا نمیدونم وبا یا طاعون که میآمد نصف مردم یه شهری رو میکش، دیگه نمیاد. چطور شده؟ معالجه تموم شده کارش. با افسردگی آدم قراره به اینجا برسه؟ هرگز. تو تمام امکانشو داری که بیرون بیای. بنابراین کمک آدمای حرفه‌ای رو می‌خوای، برای که این یه جراحی است که مثل مطلبی که به شنونده عزیز قبلی گفتم که فقط دیگران باید کمکت کنن، تو باید قسمت خودت رو انجام بدی. اونا کار خودشون رو می‌کنن، تو کار خودت رو می‌کنی. اونا ماشین درست کنن، بنزین می‌زنن، دست تو باید درست رانندگی کنی. تو قرار نیست ماشین رو بسازی، اون تیکه مال اوناست، اما رانندگیش با تو. برای خوشحالشان باید سوار کرد. مواظب خود باش. مرسی عزیز. تمنام. شنگان عجبن دو سه دقیقه تا پیام هاست. اجازه بید ازش من استفاده کنم. اعلام بکنم که کنفرانس سلامت و سعادت رو همین امشب ساعت 7 بعد از ظهر در ارواین خواهم داشت، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی. سلامت و سعادت یا دو هدف انسان. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو فردا شب پنجشنبه در المپیک کلکشن خواهم داشت از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر. کنفرانس های من در شب های هفته همه 24 ساعت است، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این هفته شنبه و یک شنبه در ونکوور کانادا خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، افسردگی و شیدایی و ترکیب اونها منیک دیپرشن، دو قطبی، بایپولار، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، روز یک شنبه هفتم 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری این کنفرانس ها سیلور هاربر سنتر هست با آدرس 144 East 22nd Street. ورودی برای هر کنفرانس $30، کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 آوریل ادامه خواهد داشت. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که چون روز جمعه عازم سفر هستم، نتیجتاً فردا در خدمتون خواهم بود. روز جمعه ساعت 3 تا 5 فکر میکنم دو برنامه خوب برای شما در نظر گرفته شده که 3 تا 5 بعد از ظهر تقدیم حضورتون خواهد شد. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیممو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
Right now get 10% off cabinet refacing from the Home Depot's Home Services. Think of cabinet refacing as a facelift for your kitchen, replacing all your current cabinet doors and drawers with new ones, giving you a stylish new look. And transforming your kitchen without a major overhaul. Just call 1-800-269-1400 to set up a free in-home consultation. Use your savings to upgrade your cabinet style, color, and material. And rest assured that your expert installation will be backed by the Home Depot, putting a smile on your face. Call 1-800-269-1400. That's 1-800-269-1400 today. And get 10% off your cabinet refacing project of $3,000 or more. More saving, more doing. That's the power of the Home Depot.
Minimum purchase required through February 24th at participating U.S. stores. See store for license numbers and details.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از کانادا مزاحمتون میشم. ازتون یه سوالی داشتم.
بفرمایید.
من خودم 32 سالمه. 12 سال ازدواج کردم. شوهرم 34 سالشه. وقتی که ازدواج کردیم 2 سال بعد شوهر من به فکر افتاد که بیاد کانادا. فقط قصدش هم گرفتن سیتیزنی بود. و همین من از اول مخالف بودم به خاطر اینکه شوهر من کارش جوری بود که شریک با پدر و برادرش بود، 4 تا برادر داشت و همه با هم شریک بودن. من باش گفتم تو نمیتونی چون که با اونا شریکی نمیتونی اون کار رو انجام بدی.
چرا؟
ولی خودش گفت که نه من میتونم.
نه سب کنید، دو تا نکته وقت داریم عزیز. نکته اول این است که فقط سیتیزنی بگیرن که مثلا چی بشه؟
هدفش این بود که گفت که من خودم نتونستم توی ایران درسم و ادامه بدم. دلم میخواد بعدن چون من اون وقت یه بچه داشتم، میخوام بچه‌م درسش رو توی کانادا ادامه بده.
اوکی، اون توی ایران ادامه. دومی که خب معمولا اگر آدم خانوادگی بیزینسی داشته باشه خب میتونه به برادر و پدر و مادر و اینا بسپاره بیاد برگرده. البته خطرات و اشکالاتی داره، ولی اگر یه آدم یه جای کار بکنه که خب همه چی به هم میرسه، بعدم بعضی وقت یه حقی، یه سهمی، یه درآمدی رو بهش میرسونن. یعنی اتفاقاً اون معمولاً عیب کار، حسن کار نیست. یعنی حسن کار عیب کار نیست که شما دارید بهش اشاره میکنید. حالا به من چه شد؟
درسته، ولی متاسفانه همین هم بود. یعنی خودش به من گفت که چون من شریکم، برادرم و پدرم مواظب بیزینسمون هستن و ما به راحتی میتونیم مسافرت کنیم و برگردیم. قبل از اونم یه برادر بزرگتر داشت که اونم تصمیم گرفته بود بیاد کانادا و اون اصلا جد سهمش رو فروخت و اومدن کانادا زندگی میکردن. ولی برادر شوهر من گفت که من سهممو نمیفروشم و نگه میدارم. پدر و برادرش هم گفتن ما برای سهمو نگه میداریم. بعدم خانواده اینا یه جوری هست که هر کاری که بخوان بکنن اولا بسیار به هم وابستن، یعنی با هم همه چی رو مشورت میکنن و خیلی به قول معروف داخل هم هستن همه چیز. حتی ما توی یه بیلدینگ زندگی میکردیم همگی با هم دیگه. زندگی اونجوری خصوصی و یا اینکه برای خودمون بتونیم زندگی کنیم نداشتیم. بعد که ما اومدیم کانادا قرار بود که اینجا ما یه مدت بمونیم تا بتونیم سیتیزنیمونو بگیریم. توافقاتش هم قبلا با هم کرده.
چند سال قبل اومدید به کانادا؟
من سال 2006 اومدم، ولی شوهر من گفت که من میرم مرتب ایرانو برمیگردم و سال آخر میمونم چون که مشکلات بیزینس داشت اونجا. الان تقریبا میشه بگم که 8 ماهه که من اومدم کانادا، ولی الان مشکلی برای بیزینس شوهرم پیش اومده. یعنی برادرش میگه من
ببخشید 8 ماه شما اومد، ایشون چه مدتیه؟ ایشون پس 3 سال قبل میومدن و میرفتن؟
بله ما مرتب به صورت مسافری میرفتیم میومدیم
با هم. پس ولی... بودید؟
بله با هم دیگه بودیم. امسال هم با هم اومدیم که بمونیم و قرار بودم که ما 2-3 سال اینجا بمونیم و سیتیزن بشیم و برگردیم. و به خاطری که چون اینا با هم شریک بودن به برادرش هم گفت چون من این کارو کردم تو هم بیا برای خودت اگه دوست داری تو هم اپلای بکن برای اینکه تو هم سیتیزنی کانادا رو بگیری. اونم قبول کرد، گفت که من اپلای میکنم تا منم بتونم سیتیزن کانادا بشم. و مصاحبه و همه کاراشون هم کرده بودن، ولی الان برادرش تمام حرفا و شرایط و اینایی که با هم دیگه گذاشته بودیم زیر پا گذاشته و میگه من نمیتونم، من خودم میخوام بیام کانادا و نه هم که زیر بار اون مسئولیت شما میرم. که مسئولیت هایی که راجع به بیزینستون داشته باشین رو قبول کنم. من اینجا موندم چیکار کنم با اینکه من الان بچه‌ام کلاس 4مه و یک سال واقعا اگه برگردم ایران عقب میفته از درسش و هیچ نتیجه ای هم برای من نداشته، یعنی فقط 4 سال رفتم اومدم و هیچی، هم زندگی ایرانم معطل مونده هم زندگی اینجا.
خب حالا نه نه صبر کنید ببینید عزیز، نه اینجا 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 یکی از اوناست که باید مواظب باشید. خب اون هر چی شده شده، الان شما اگر بمونید چه مزایایی داره و چه معایبی، ای برید چه مزایا و معایبی داره؟
ببینید من فکر میکنم اگه بمونم اون کاری که ما برنامه‌مون بوده یعنی سیتیزنی رو انجام دادیم، ولی اگه برگردم
چه مدتی نصب کنید، چه مدتی وقت میخواد تا بر اساس حرفی که شما میزنید سیتیزن بشید شما؟
2 سال نهایت 2 سال وقت میخواد. ولی یکی از معایبی که میخوام برنگردم اینه که خیلی ما نمیتونیم زندگی درستی توی ایران داشته باشیم، یعنی هر کاری که بخوایم بکنیم باید با مشورت پدر و مادر.
من میفهمم ولی ببینید صبر کنید عزیز، ببینید شما یه ذره دادگاه که نمیدید، میخوایم از شما یادتون اصلا گلتون چی بود؟ حرف این بود که من نمیخواستم بیام کانادا. این من اصلا سوالم همون موقع این بود، شما که توی خانه هستی که همه با هم هستید و تو هم گره خوردی تو اینا، شما اتفاقا یکی از بهترین کاراتون بود که بیاد بیرون، چرا شما نمیخواستید اون موقع بیاد بیرون؟ حالا به خودتون میفرمایید میخوام برگردم، آخه من کدومشو قبول کنم؟ یا نظرتون عوض شده؟
من اول نمیخواستم آقای دکتر بیام، ولی شوهرم منو مجبور کرد که بیام. من بهش میگفتم تو به خاطر مشکلات بیزینسی که داری تو نمیتونی کانادا بمونی تا سیتیزن بشی، ولی شوهر من الان این موضوع رو فهمیده، الان این موضوع رو فهمیده که بله من به خاطر بیزینسم نمیتونم بمونم کانادا، باید برگردم. منم میگم آخه برای بیزینست بخوای برگردی فکر ما رو نمی‌کنی؟ بعدم
آخه شما چه فکری رو چه فکر بچه فقط بچه کلاس 4 میتون چه اشکالی پیدا میکنه؟ آخه اون یکی حضرت موضوع مهمی نیست، برای شما 2 ماه 3 ماه بگذاری درساشو بخونه اونجا میتونه بره مدرسه، چرا عقب بیفته؟ چرا نه بچه مدرسه اینترنشنال که قبولش بکنن؟
آقای دکتر من هم از زندگی ایرانم اون چنان راضی نبودم.
نه 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 ببینید سرکار خانم، نه ببینید شما یه ذره تو زندگیتون چی رو میخواید و بعدم حاضرین هزینه‌شو بدید یا نه. نه ببینید چون لطف کردین من تلفن کردین، من در شما یه منطق و یا یه نظام ذهنی یه دست نمیبینم. شما حرفتون درست است، اونا یه خانواده‌ای بودن که اینجوری نمی‌شده بر اساس قوانین مقررات، شما که خیلی قانون مقررات نمی‌دونید، بندم نمی‌دونم، نتیجتاً اومدید که سیتیزن بشید به خاطر استقلالی که همسر تو گرفت، باشم مخالف بودید و هرچی، ولی الانو ببینید، ببین گذشته رو ول کنید. شما الان اگه به من حرفتون این است که من میخوام اینجا بمونم، همسرتون که نمیتونه بمونه، اون که بیزینس رو نمیتونه از دست بده برای که زندگی مالی و اقتصادی شما به هم میریزه، درسته؟ خیلی خب پیشنهاد شما چیه به ایشون؟ یعنی شما فرض کنید اصلا تعیین کننده و تصمیم گیرنده شمایید، شما ای تعیین کننده و تصمیم گیرنده شید به ایشون چی میگید؟
والا من اگه میدونستم که بهش میگفتم تعیین زدم که از شما مشورت بخوام.
نه 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 شما نظر دارید عزیز، فرض کنید من به شما بگم جواب نمیدم، شما دیشب فکر میکردید بهترین کار برای شما چیه؟ چی دوست دارید؟ نه نکنید عزیز، جسارت منو ببخشید، صبر کنید عزیز، جسارت منو ببخشید، لطف کردید اومدید روی خط، اصلا نه پنهان کاری کنید نه موضوع رو عوض کنید. من میتونم دلم یه چیزی بخواد یا دلم نخواد، من با شما بحث میکنم برای که میخوام مطمئن بشم بدونی جنبه مثبت و منفی نظرتون چیه، ولی عقیده شما عقیده شما، سر کار تو بخواد بکنید. شما اگر در اختیارتون باشه چه میکنید؟ میگید چی کار کنید؟
من بهش میگم ببین ما یه قراری با برادرت گذاشتیم، باید پای بند اون قرار باشه.
اصلا هم چی نه دستور صادر نکنید عزیز. اگه گفت نیستم چی؟ اگه سهم شما رو خورد و بالا کشید چی؟ آخ چی میگید شما عزیز؟ نه ببینید شما، من متاسفم نگاهتون برای حل مسائل اصلا درست نیست، نمیخواد بکنه. پس اینکه من برگردم بگم هیچ کسی نباید آدم بکشه، چرا این آدم اومد بچه منو کش؟ خب شما بفرمایید یک بچه من مرده، شما که نمیتونید بگید نمیخواد زیر بار بره. به علاوه من آدم ها حق ندارن عوض بشن، یه روزی من به برادرم میگم برو من بیزینس رو اداره میکنم، اوضاع عوض بشه، شرایط عوض بشه، حال من عوض میشه، مسائل عوض میشه، خود من عوض میشه، میگم دیگه نمیتونم. ما تعهد میبندیم اگه به کسی گفتیم برو من بیزینس رو مواظبم تا آخر عمر متعهدیم، خانم مردم ازدواج کنم با 4 تا بچه جدا میشه، باید اونو بذارید کنار، بایدا کاری نداشته باشید. ببین بله باید شما رو زیر بارش میرم، برای برادر گفت به به نمیدونستم، تا شما گفتید باید چش یو کم چه حرفی نمیزنید. ببینید قربونتون، شما دارید من واقعیت رو میگید که بیزینس و این آدما و این برادر و پدر و اینا به اینجا رسیدن، یا حرفی که شما میذارید از اول خود سر نظر خودتون بیستید، این کار شدنی نیست. بنابراین برادر قول داده حالا نمیخواد قول بده، یه روزی فکر می‌کرده میتونه جای برادرش کار بکنه، ولی نمیخواد کار بکنه. اصلا زنش گفته نکن. خودش که میخواد بکنه. خب شما که نمی‌تونی بگی تو باید این کارو بکنی. آخه تعهدی نیست به اون صورت. حتی قانونی هم بود آدم‌ها به هم می‌زنن. اونو بگذارید. شما به من بفرمایید که چه چیزی رو درست میدونید، نه اینکه به دیگران فرمان بدید. اون که عمل نمیکنه. برای ایشون گوش میده خب بکنید. تلفن بردارید بگید تو گفتی باید بکنم. بگه چش همسرتون میمونه، پولا رو براتون میفرسته. من این کار شدنیه.
من نظرم این بود که شوهرم بره ایران ولی خودم بمونم تا بیزنس تا سیتیزنی ما بگیرم و بعد.
شما اگر میخواهید 2-3 سال اینجا بمونید، 2 سال دیگه بمونید، فکر کنید درسته. حالا همسرتون با این کار موافقن یا مخالف؟
همسرم میگه من نمیتونم از شما دور بشم.
پس تو چی؟ من مخالفم. جمله رو درست بگید عزیز. دور بشم یعنی مخالف. برام حالا ولی... حالا شما من بگید مشکل شما برای رفتن ایران چیه؟
آقای دکتر من توی ایران زندگی راحتی داشتم ولی زندگی آرومی نداشتم. برای اینکه خانواده شوهر من خیلی دخالت توی زندگی من میکردن. یعنی ما هر کاری که میخواستیم بکنیم باید با نظر اونا بوده.
عزیز صبر کنید. حرفتون حتما درسته. ولی نوعی هم که شما بیزنستون دارید اونجا اومدید اینجا معلومه نشون میده قبول کردید این واقعیت. برای شما میدونستید با چه خانواده ای دارید ازدواج میکنید.
بعدم شما متاسفانه من نمیدونستم.
بنابراین گناهتون 5 برابر شد. بدونی که بدونید ازدواج کردید. ببینید عزیز. نه ببینید قربونتون. آخه من اگر متاسفانه زدم به ماشین شما خسارت کی باید بده؟ نه. اگر بحث مسئولیت نیستا. میخوام بگم شما کارتون رو درست نکردید بعد اومدید توی زندگی متوجه شدید که این زندگی به قول معروف جمع المالن و تو هم وول میخورن، هم تو کار هم دخالت میکنن. شما از این موضوع ناراحتید برای که با اونا متفاوتید. خیلی خب، حالا این تصمیم رو باید یه وقت دیگه میگرفتید که حالا میخواید چیکار کنید. بعد از که فهمیدید میخواید چیکار کنید؟ ای بعد از که فهمیدید همچنان ماندید، بعدش هم حامل شدید و بچه دار شدید، بعدم حتی قبول کردید با وجود مخالفتی که در ذهنتون داشتید و درست نمی‌رسید پاشید راهی کانادا بشید، چی نشون میده عزیز؟ نشون دهنده این است که شما نقش کمی دارید، تأثیر کمی دارید، افکار عقایدتون با بقیه متفاوت و مخالفه، به جنگ و جدال میانجامه. من کاملا حال شما رو میفهمم که چرا نمیخواید برگردید، ولی عرض من این است که اگر همسرتون آمده میگه ما باید برگردیم و مسئله اقتصادی مسئله اوله تو زندگی، ما به دلیل مسائل مالی باید برگردیم، منم میخوام برگردم، شما هم بهتره برگردید. شما خب میدونید شما میتونید یه شرطی باش بذارید، ما میریم یه جایی که 5 کیلومتر اونورتر زندگی کنیم، نه توی خونه. و ضمناً به من این قولا رو میدی که ما مثلا هفته یه دفعه خانواده رو من میبینم، تو میری با اونا کار میکنی ولی من هفته یه دفعه میبینمشون. مثلا تو اینا رو برای من انجام بده. چرا همچی قراری با همسرتون نگذاری؟
میدونم که نمیشه.
بنابراین پس چی؟ شما حالا فرض کنید بریم اونورش. شما بگید من میخوام بمونم، ایشون بگه پس باید جدا بشیم. شما چجوری اوضاعتون بهتر میشه؟
نه اون اصلا جدا نمیشه، یعنی ما هیچ کدوممون راضی به جدایی نیستیم.
خب اگر ایشون گفت چیکار میخواید بکنین؟ شما میگید میخوام بمونم، ایشون میگه میخوام بریم، چی میشه؟ چی میگید عزیز؟ شما چرا میخواید واقع بینانه موضوع برخورد نکنید؟ تا حالا به من اینو نشون دادید؟ این الان حرف آخرتونم همینه. خیلی جالبه. شما میگید ما از نظر اقتصادی این گونه است که باید رفت، همسرم هم میخواد بریم، گشت شما جدا میشم. شما راهی دیگه نداری. چرا فکر میکنید اصلا شما میتونید بمونید؟ چرا اصلا به ذهنتون میاد؟ مثل اینکه من بدونم بچه‌هام دو تا پسر فرزندای من، پسرم میگه من حالا از امشب میخوام برم فکر کنم 2 تا دختر دارم. من میشه این کارو کرد؟ واقع بینی که میگم یعنی همین. شما با توجه به آنچه که هستید، که خوشحالم، بسیار بسیار خوشحالم که همچین ارتباط عمیق و سنگین بین شما و همسرتونه. این جنبه بسیار خوب مثبتی است که من شنیدم. از بابت بسیار خوشحالم. ولی با توجه به اطلاعاتی که به من میدید، اصلا شما قرار نیست بحث بکنید. من اگر کنار شما بودم این حرفا رو میشنیدم، بلافاصله یه نوت می‌نوشتم می‌ذارم جلوی بگو چشم میروم میایم. تموم شد. شما یه جنگی رو درگیر شدید که نمیشه درست بس که شما بگید من می‌خوام یه جنگی بکنم با آقای اوباما. اصلا شما نه به ایشون دسترسی دارید، نه ایشون شما رو میشناسه، نه شما رو میشناسه، نه شما کاری دارید. شما با کی دارید می‌جنگید؟ شما با توجه به اون اطلاعاتی که به من میدید، حرفاتون هم شنیدم، دوست ندارید، درست نمیدونید، اشکالات خانوادگی پیدا میشه، ای بسا زندگیتون در معرض خطر قرار میگیره. تو اونا رو میبینم برای بچه‌تون، بس همه اینا رو میفهمم، ولی فرقی نمیکنه. مثل اینکه شما رو بیرون کنن، شما چیکار میتونید بکنید؟ شما در حقیقت یه نوع اخراج خانوادگی و شخصی دارید خودتون رو از کانادا میکنید. دولت کانادا شما رو بیرون نمیکنه، شما خودتون دارید بیرون میکنید. و این واقعیت متاسفانه یعنی عرض من این است که اصلا وارد این بحث نشید. فقط تنها کاری که میتونید بکنید به همسرتون 5 تا 10 تا درخواست مشخص رو حتی بنویسید. بهش بگید تو اینا رو قبول کن، نه که امضا کن. چون همینقدر که به شما بگه باشه از 100 تا امضا مهمتره. شما بهش بگید که من این 5 تا چیز رو از تو میخوام. ما خونمون اینجا باشه، رابطمون این گونه باشه، تو به من مثلا فرض کن ماهی اینقدر پول رو بده صرف نظر از اینکه برادرت موافق یا مخالف، مثلا با این بحثا کاری ندارم، موضوع مثلا بیزینس رو اصلا از به من نه بگو نه بحث بکن نه حرفی بزن، برو با خواهرت برو با دوستت حرف بزن، منو درگیر نکن که اذیت بشم یا تو رو اذیت کنم. شما 5 تا 7 تا چیز رو واقع بینانه مسئولانه بزن جلو تو، شما به نظر من راهی ندارید عزیز. اطلاعاتی که شما من میدید شما یا میتونید بجنگید که بازنده اید یا
نه جنگ که اصلا نمیتونم بکنم چون فوق العاده خانواده غیر منطقی داره.
خب
یعنی
خب دیگه
حالا باهاشون صحبت کردم
فایده این، پس بنابراین خودتون درگیر نکنید. من میگم توی جنگی بازندم برای چی بیام؟ مثل این است که بنده بیام میگم الان میخوام در یه مسابقه فرض بفرمایید موسیقی شرکت کنم، من اساس موسیقی سرم نمیشه که شرکت کنم. خودتون اذیت نکنید. من جای شما باشم میپذیرم واقعیت رو، با وجودی که نه دوست داری نه درست میدونید، باهاتون موافقم. یه قرارایی با همسرتون بذارید که این آسیب رو این گرفتاری رو کمتر و کمتر کنین. امیدوارم مسئله حل بشه. من با آخر وقت هستم ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. خدا
حافظ. شنگ و رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه. میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله. بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرهای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 عوض سفرش ایرانیان.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
کمدن هاوس، خانه فرهنگی و هنری ایرانیان در قلب بیورلی هیلز، بهترین مکان برای میهمانی‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های شما.
کمدن هاوس مهماندار شما با لذیذترین و تازه‌ترین غذاهای ایرانی و فرنگی.
شنبه و یک شنبه همین هفته، ششم و هفتم فوریه، با داوود بهبودی، ایمان، رویا و حسن تشکری. یک شنبه بزرگداشت زنده یاد فریدون مشیری، برنامه‌ای از انجمن شعر و ادب نظامی، ساعت 6 بعد از ظهر.
کمدن هاوس محیطی دوست داشتنی و در خور شخصیت شما و عزیزانتان.
ویکند ولنتاین در کمدن هاوس ستاره باران است. از هم اکنون میز خود را رزرو نمایید.
تلفن تماس
310-285-9848
thecamdenhouse.net.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
سلام بابا. سلام مامان، من اومدم.
سلام.
مثل اینکه یه نامه داریم.
چه نامه ای؟
پاکت سرشماریه.
سرشماری؟ مگه اینو پارسال پر نکردیم؟
بابا اون 10 سال پیش بود، نه پارسال. این فرم ملکی نیست، مهمه.
پس بقیهش کو؟ به نظر میاد یه چیزی کمه.
این فرم خیلی کوتاه‌تره، فقط 10 تا سوال داره و طبق قانون جوابو محفوظ میمونه.
در اواسط ماه مارس 2010 یک فرم سرشماری را از طریق نامه دریافت خواهیم کرد. پاسخهای ما کمک میکند تا سهم 400 میلیارد دلاری سالانه جامعه خود را برای تأمین مالی پروژه های بهبود مدارس جامعه، حمل و نقل عمومی، بیمارستان ها و بسیاری از امکانات دیگر دریافت کنیم.
بله، اما برای ساختن آینده بهتر برای جامعه خود باید فرم سرشماری را تکمیل کرده و آن را برگردانیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری می‌سازیم.
لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرشماری به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.